بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 21 سطر 30 ولذلك ما يخرج المنطقيه الى ان يرائي احوالا من احوال المعاني المفتبه ثم ينتقل منها الى مراعات احوال التأليف. بحثمون در این فصل دوم در این بود که منطقی محتاج است به این که از مفردات بحث کنه، با این که اساس بحثی که منطقی دارد در قول صارح هست و در قیاس و در حجت. قول صارح و حجت هر دو مرکبند و منطقی وظیفه‌اش بحث در مرکباته، اما در این حال به خاطر استعمال مرکبات و مفردات ناچاره که در مفردات هم بحث کنه. این رو توضیح دادیم و گفتیم که مفردات دارای دو حیثند، به یک حیث معقول اولا هستند، به یک حیث معقول ثانی هستند. از حیث معقول اولا بودنشون در منطق مورد بحث باقی نمیشن، بلکه از حیث معقول ثانی بودنشون، یعنی کلی بودن، جنس بودن، فصل بودن و امثال ذلک در منطق مورد بحث قرار میگیرن. اون هم نه به عنوان اینکه کلی به لحاظ خودش کلی، بلکه به لحاظ اینکه مثلا معلومی است مثل به مجهول، از این بابت مورد بحث قرار میگیرن. پس بحث ما در منطق مربوط است به مفرداتی که به عنوان معقول ثانی به ذهن بیایند و حالت ایصال الی المجهول داشته باشند. با این وضع ما در موردشون بحث میکنیم که اینا کامل توضیح داده شد. بعدش اینکه مصنف این مطالب رو فرمود، حالا میخواد نفیسی زیری کند که به همین جهت است که منطقی علاوه بر این که محتاج است به بحث از تألیف و ترکیب، علاوه بر این محتاج است به بحث از مفردات. این نتیجه است که ما از بحث گذشته می‌گیریم و مطلب جدیدی نداریم، همون مطلب قبل ماست. خاطر به مناسبت بحث تألیف رو هم طرح می‌کند، چون که قرار منطقی هم در مفردات بحث کنه هم در مرکبات. ایشون توضیح میدن که مرکب به دو قسم تقسیم میشه و بعد هم درباره خود مفرد هم تفصیل میدن که مفرد گاهی به لحاظ صورت ملاحظه میشه، گاهی به لحاظ ماده ملاحظه میشه. مرکب هم همینطور گاهی به لحاظ صورتش ملاحظه میشه، گاهی به لحاظ مادهش ملاحظه میشه. تمام این مباحث باید مطرح بشن، هم مفردات هم مرکبات. مفردات هم به لحاظ صورت، هم به لحاظ ماده، مرکبات هم همینطور. قهرن مباحث منطق کلن در این بحثی که عرض کردیم خلاصه میشه. حالا این مطلب خلاصه رو که از خاطر نقل کردم میخوام توضیح بدم. ابتدا خوبه که متن مصنف رو معنا بکنم که تقریبا خارج گفته شده، بعد برم سراغ حرف خاطر. صفحه 21 این شفت سیزم نسخه ما داره ولزالک، نسخه دیگر داره ولزالک ما، این کلمه ما هم اضافه شده. لزالک ما کلش یه جمله است، کلش یه کلمه است، یعنی لذالک ما با لذالک فرقی نداره. مثل لحاظا ما، اینو ابن سینا زیاد از این جور کلمات استفاده میکنه. لذالک ما میگه به جای لذالک، تقریبا حالت تأکیدی داره و الا خود ما معنا نمیشه. چه لذالک باشه چه لذالک ما باشه معنیش یکیه. لذالک یعنی چون هر تحقیقی که به ترتیبی یا به تألیفی تعلق میگیرد منطقی رو محتاج به شناخت مفردات میکند، به این جهت احتیاج دارد منطقی به این که رعایت کند احوالی از احوال معانی مفردات را، که معانی مفرده هم باید احوالشون در منطق ملاحظه بشه، اما نه تمام احوالشون، بلکه بعضی از احوالشون. هر کدوم احوالی که به لحاظ اون احوال اینا معقول ثانی می شوند، یا همون معقولات ثانی که تعلق می گیره به این مفردات، اون هم نه هر معقول ثانی، معقول ثانی که بتواند واسطه ایصال شود، یعنی ما رو به مجهول برسونه. پس همه احوال معانی مفرده مورد بحث قرار نمی گیره، احوالا من احوال معانی مفرده مورد بحث قرار می گیره. بعضی از احوالشون که اینا رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. در این عبارت مصنف المنطقی میتونه فاعل یحبذ باشه، یعنی احتیاج دارد منطقی به این که رعایت کند احوالی رو، میتونه مفعول باشه یحبذ المنطقیه. اگر مفعول باشه ضمیر مستتر یحبذ باید به تحقیق برگرده، اون تحقیق منطقی را محتاج میکند. تحقیق قبلا گفتیم یعنی تحقیقی که تعلق گرفته به ترکیب یا به ترتیب، اون تحقیق منطقی را محتاج میکند، یعنی که رعایت کند احوالا من احوال المعانی المفرده را. ثم ينتقل منها الى مراعات احوال التعریف، بعد از این معانی مفرده منتقل شود به مراعات احوال التعریف. منها ضمیرش میتونید به معانی مفرده برگردونید، و بهتره که به مراعاتی برگردونید که از یرائی فهمیده میشه، چون اگر به مراعات برگردونید با الى مراعات احوال التعریف مناسب تر. اینطور میشه عبارت ثم ينتقل منها، یعنی من مراعات احوال معانی مفرده ينتقل الى مراعات احوال التعریف. اگر ضمیر به ضمیر منها به معانی مفرده برگرده خوبه، به مراعاتی که از یرائی فهمیده میشه برگرده شاید بهتر باشه. پس منطقی موظف است که ابتدا در معانی مفرده بحث کند و حالاتی از حالات این معانی رو مورد بحث قرار بدهد، و بعد از اینکه بحثش در معانی مفرده تموم شد موظف میشه منتقل شود الی مراعات احوال تعلیف، و احوال تعلیف رو هم بحث کنه. حالا که تعلیف قضیه باشد که قول اشماره رو تشکیل میدهد، چه تعلیف قیاس باشد که تعلیف بله قیاس باشد که حجت رو تشکیل میدهد. پس دو جور تعلیف الان از کردیم داریم، یکی تعلیفی که از اون تعلیف قول شارح درست می شود، یکی تعلیفی که از اون تعلیف حجت درست می شه. قول شارح از یک تعلیف درست می شه، یعنی از یک قضیه، اما حجت از چند قضیه تشکیل می شه، یکی صفا یکی کبرا. اصطلاحا گفتیم که قول شارح مرکب است به ترکیب اول، ولی قیاس مرکب است به ترکیب ثانی. بنابراین ناصر مرکب اول و ناصر ثانی رو توضیح بدیم. به این مناسبت خواجه وارد بحث میشه، میگه از تعلیف و صنفان، یکی اول یکی ثانی. به این مناسبت این که بحث ما در تعلیف منطقی گاهی در قول شارحه که تعلیف اوله، گاهی در حجته که تعلیف ثانیست، چون در دو جور تعلیف ما توی منطق بحث میکنیم، ناطور این که ابتدا توضیح بدیم که تعلیف دو قسمه و بعد بگیم هر دو قسم مورد بحث ما هستن. الان میخوام بیان کنیم که تعلیف دو قسمه. اینو قبلا هم توضیح دادم و عرض کردم، بعدا هم میگم. در فصل اول از نهج سوم این مطلب رو مطرح میکنیم که ترکیب به دو قسم تقسیم میشود، یکی ترکیب اول، دیگری ترکیب ثانی. ترکیب اول ترکیب از مفرداته، به طوری که اگر قضیه رو یک بار منحل کنید به مفرد میرسید. مثلا وقتی میگیم الانسان ناطقون، این ترکیبه، اما ترکیب اوله، به خاطر این که از مفردات تشکیل شده، یکی الانسان یکی الناطق. این قضیه رو وقتی تحلیل کنید با یک تحلیل، با تحلیل اول به مفردات میرسید، یعنی به انسان و ناطق. چنین قضیه که با یک تحلیل به مفردات منتهی بشود گفته میشه ترکیب اول. و اما قضیه مثل اذا کانت الشمس طالعه فالنهار موجودان، این رو میگیم ترکیب ثانی. چون که از مفردات تشکیل نشده، از دو قضیه تشکیل شده، یک قضیه مقدم قرار گرفته، یک قضیه تالی، به طوری که اگر ما یک بار این قضیه شرطی رو تحلیل کردیم به دو قضیه هم دیگه میرسیم، به مفردات نمیرسیم. در تحلیل دوم به مفردات منتهی میشیم. پس قضیه‌ای که در تحلیل اول به مفردات ما رو برسونه ترکیبش ترکیب اوله، و قضیه‌ای که ما رو با چند تحلیل، حالا دو تحلیل یا بیشتر، به مفردات برسونه میشه قضیه مرکب ثانی، میشه مرکب ثانی. پس هر قضیه شرطیه مرکب ثانیه و هر قضیه حملیه مرکب اولیه. چون قضیه حملیه رو شما وقتی تحلیل کنید به مفردات برسید به یک تحلیل، اما قضیه شرطیه رو با یک تحلیل نمیتونید به مفردات برسونید، با چند بار تحلیل کنید. این قبلا اشاره کردم که در قضایای شرطیه گاهی با دو تحلیل شما به مفردات میرسید، گاهی با چهار تا تحلیل، گاهی با سه تحلیل، گاهی هم با تحلیل های متعدد، هفتش تا تحلیل لازمه. بس دیگه ببینیم چه شرطیت نفسی سیزای تشکیل شده باشه. ممکنه مقدم شرطیت این دوباره شرطیه باشه، تالیش حملیه باشه، اینجا با سه تا تحلیل شما به مفردات میرسید. ممکنه مقدم شرطیت این شرطیه باشه، تالیش هم شرطیه باشه، اینجا با چهار تا تحلیل به مفردات میرسید. ممکنه مقدم شرطیت این حملی، تالیش هم حملی، اینجا با دو تا تحلیل میرسید. پس مرکب ثانی یعنی مرکبی که با یک تحلیل ما رو به مفردات نرسونه، حالا چه با دو تحلیل برسونه، چه با سه تحلیل، چه با چهار تحلیل، چه بیشتر. پس مرکب ثانی یعنی مرکب مالکب اول، نه مرکب ثانی یعنی فقط دو تحلیل، سه تحلیل و چهار تحلیل و پنج تحلیل هم شامل میشه. مرکب ثانی یعنی مرکب مالکب اول. پس ما دو قسم ترکیب داریم، ترکیب اول و ترکیب ثانی. ترکیب اول رو در قول شارح میاریم، قول شارح به صورت ترکیب اول، یعنی از مفردات تشکیل میشه، از جنس خاص یا از جنس عرض خاص، که اگر از جنس خاص تشکیل بشه میشه حد، اگر از جنس عرض خاص تشکیل بشه میشه دست، ولی جنس عرض خاص یا جنس پس حد مفرد هست. اگر در کنار هم قرار میگیرن قضیه ای رو یا ترکیبی رو که ترکیب اولیش میشه. از قول شارح مرکب است به ترکیب اول. اما حجت که مهمترینش قیاسه دیگه، حالا ما به اون دو قسم دیگه که استقرار و تمثیل خیلی کار نداریم، مهمترین حجت قیاسه، قیاس تبسیم از دو قضیه درست میشه، از دو قضیه، اگر قیاس حملی باشد از دو قضیه حملی، اگر قیاس شرطی باشد از دو قضیه شرطی، قیاس استثنایی هم از دو قضیه درست میشه، یک قضیه است یک قضیه استثنا، بالاخره همه قیاس های ما از قضیه درست میشه و هر قضیه ای لااقلش اینه که مرکب اوله. پس قیاس ما قرار میشه مرکب ثانی، یعنی دو با دو تحلیل به مفردات منتهی میشه. خب معلوم شد که ما در منطق هم به مرکب به ترکیب اول احتیاج داریم، هم به مرکب به ترکیب ثانی. پس باید هر دو مرکب ها رو بشناسیم. همونطور که لازم است معانی مفرده شناخته شود، لازم است که معانی مؤلفه هم شناخته بشه، چه مؤلفه به تعلیف اول چه مؤلفه به تعلیف ثانی. بنابراین ما در منطق سه چیز رو باید بشناسیم، یکی معانی مفرده رو، دوم معانی مرکبه به تعلیف اول رو، سوم معانی مؤلفه به تعلیف ثانی رو. اول به قول ایشون میگه اول معانی مفرده رو میشناسیم، بعد منتقل میشیم به معانی مؤلفه، که معانی مؤلفه اینها هستن که هستیم. وقت معانی مؤلفه رو ما در نحوهای مختلف بحث میکنیم، معانی مفرده رو همینطور، در هر کدوم هم دو تا بحث داریم، همینطور که اول کلاس بحث کردم، یک بحث در ماده داریم، یک بحث در صورت داریم. مثلا در معانی مفرده یک بحث در صورت داریم، به این نحوه که این مفرد جنس است یا این مفرد فصل است یا عرض خاصه، این ماده رو تعیین نمی کنه، جنس بودن، فصل بودن، عرض خاص بودن، نوع بودن و امثال ذلک، اینا صورت یک مفردی از مفردات رو تعیین می کنه. در ماده ما بحث نداریم، در اون وقتی که در کلیات خمس بحث میکنیم، بحث کلیات خمس مشتمل است بر بحث از صورت مفردات. یه بحث دیگری داریم به نام بحث مقولات اصل، که این بحث مال منطقه، در فلسفه میاد گفته میشه بحث منطقی، البته بعضی اصلش هم گفتن بحث فلسفیش بر منطقی میاد، از فلسفه آریه گرفته میشه. ایشون میگه ما وقتی که بحث میکنیم در مفردات، اگه در ماده شون بحث کنیم، بحث در ماده در مقولات اصل میشه. این جنس مثلا حیوان یا بیاض، این دو تا هر دو بالاخره جنس هم دیگه، هر دو جنس هم به لحاظ صورت هر دو جنس هم، به لحاظ ماده که نگاه میکنیم حیوان جوهره، دیار عرض، پس به لحاظ ماده سلام، به لحاظ ماده جوهر و عرض رو داریم که بحث مقولات اصله، به لحاظ صورتی این صفت و امثال زورت داریم که بحث کلیات خمسه. از در مختطات دو بحث داریم، یک بحث در صورت که کلیات خمسه، یک بحث در ماده که مقولات اصله. بله، یعنی قضیه رو به هم بزنید، تحلیل بکنید، یعنی قضیه رو به هم بزنید، یعنی اجزاء قضیه رو جدا جدا کنید، اجزاء قضیه رو جدا کنید، اجزاء رو جدا کنید، اجزاء رو چی مقدم نیست که حالی بچه هم حتی قهران حتی میشه تحلیل که میکنید، قهران حتی میشه، یعنی شما عرض میکنم اجزاء قضیه رو به دست میارید و از هم جدا میکنید. در قضیه حملیه وقتی اجزا رو جدا کنید رابطه بریده میشه، در قضیه شرطی هم وقتی اجزا رو جدا کنید رابطه که اتصاله یا انفصاله بریده میشه، در هر دو فرق نمی کنه، رابطه بریده میشه، چون تا رابطه دو قسمه، در حملیه رابطه تون حمله، در شرطی رابطه تون یا اتصاله یا انفصاله. وقتی قطع کردیم اجزا قضیه ظاهر میشن، اجزا قضیه به عنوان امر مستقل ظاهر میشن، حالا به هم مرتبط بودن استقلال نداشتن، حالا شما جداشون کردید مستقلشون کردید، حالا دو مفرد مستقل میشن یا دو جمله مستقل میشن. این اصطلاح میگن تحلیل، تحلیل قضیه یعنی آشکار کردن اجزای قضیه، آشکار کردن اجزای قضیه به این است که شما رابطه رو قطع کنید، رابطه آمده بود این اجزا رو به هم مرتبط کرده بود و هر دو رو یکی کرده بود، حالا وقتی جدا کردین هر دو چیز یکی شده بودن، حالا میشن دو تا جدا میشن. وقتی جدا شدن اگر به دو مفرد رسیدین تحلیلتون مرکب تو مرکب اول بود، اگر به دو مرکب رسیدین مرکب تو مرکب اول نبود. این
تمثیلی
بله الان هم که معلوم شد دیگه، الان خلاف شرط نشد، الان هم که قیاس شما تحلیل ثانی با تحلیل ثانی به مفردات میرسید هم در شرطیه میرسید. در قضیه شرطی هم نقاطه شدیم که مثال زدیم با دو تحلیل یا با بیش از یک تحلیل به مفردات میرسیم، در قیاس هم با بیش از یک تحلیل به مفردات میرسیم. هر دو قضیه مرکب هست، مرکب ثانی هست، هم قیاس مرکب ثانی هست، هم شرطی مرکب ثانی هست. موارد استفاده مرکب ثانی ممکنه مختلف بشه، یعنی مصادیقش، ولی مرکب ثانی همه جا یه معنا داره. مرکب ثانی مرکبی است که با چند تحلیل به مفردات منتهی بشه، حالا چه در قضیه شرطی باشه، چه در قیاس باشه، چه در جاهای دیگه باشه، مصداقش ممکنه متعدد باشه ولی معناش هم نیست.
شما
مرکب طبیعی
میشه
مفرد شامل
مرکب
بر مرکب تام، مرکب رو مرکب تام الان قرار میده، مرکبات طبیعی اونا مفرد هسته حساب. البته حالا در مرکب طبیعی ما خیلی بحث نداریم، اگر هم بحث باشه بحث استفادیه. صورت رو نه، نه صورت رو ما همیشه قالب نمیشه، صورت رو ما بزور نناشدیم، یکی صورت لغوی که گفتیم قالبه، که شما یه ماده رو توی قالبی میدید یا یه قیاسی تو قالبی میدید، ما اونو یه سخت صورت نگرفتیم. شما قیاس شکل اول رو گاهی در این ماده میریزید، الانسان حیوانون و الحیوان جسمون فل انسان جسم، گاهی که این ماده دیگر میریزید، العالم متغیرون و کل متغیرین حادثون فل عالم حادثون. صورت یکیه، هر دو شکل اوله، هر دو قیاس اقترانی همه شکل اوله، ماده ها فرق میکن. اینجا ماده قالبه، صورت همون صورتیست که اختی میشه که اون حالا شما اسمشو بدونی قالبه ماده، ولی بالاخره با قول خودتون میگین صورت قالبه، این ماده رو میدین توی صورت ببینه یا بگید صورت رو میدین توی ماده، هر دکتر باشه بالاخره معنا روشنه. شما این شکل اول رو که یک شکل خاصی از اشکال قیاسه تو این قالب ماده قرار میدین یا تو اون قالب ماده قرار میدید، یا به تعبیر خودتون اون ماده رو تو این قالب قیاس میدید یا ماده دیگر رو تو این قالب قیاس میدید. علال حال ببینید اونی که معلومه که ماده کدومه صورت کدومه در قیاس، اما در جنس و فصل در جنس و فرش شما گاهی ماده حیوانان رو ملاحظه میکنید، همینطور که هستیم گاهی ماده بیاز رو، ماده ها فرق کرد ولی صورت از یکی هر جنسه. یا گاهی میگید مثلا فرض کن انسان، گاهی میگید انسان، گاهی میگید که یه ابیات خاصی رو لحاظ میکنید مثل کاغذ ابیات که این میتحرف میشه نوع، ولی بر کاغذ ابیات کلمه مفرد نداریم، مجموعش میشه یکی، فرقی نمی کنه. ماده ها متفاوتن، صورت یکیه. یعنی همه این مواد مختلف یک صورت دارن. به قول خودتون این مواد مختلف رو تو این صورت اگر رفتیم جنس میشه، تو اون صورت دیگه اگر رفتیم فرش میشه، که صورت ها یکی هن، صورت یکیست، مواد مختلفه. مثلا جنس یک صورته، مادهش میتونه حیوان باشه، میتونه جنس باشه، میتونه بیاض باشه، میتونه خیلی چیزای دیگه باشه. حتی مجرد هم به صورت جنسی میتونه استعمال بشه، مجردی که هم شامل نفس میشه هم شامل عقل میشه. این حالت جنسی داره که جزء نورشان میشه. بالاخره هر چیزی که بتواند از اشیاء مختلف در ماهیت به شامل شود جنسش، این صورت جنسی. حالا حتی در هر ماده گرفته بشه رفته بشه، مادهش جوهر است یا عرض است که مقولات هسته، ولی صورت جنس است یا فصل است یا مقیت سالی است. پس روشن شد که کلیات فرش صورت هم و مقولات هست ماده هست، و بحث در صورت مفردات و کلیات خمس و اخته داره، بحث در مواد مفردات و مقولات هست. این دو تا از ابواب مهم اومد
چیزی بحث اشتراک داشتن
رو ماده هم صورت میکنم، مثلا چند تا مقوم اون اشتراکی که داریم عرض میکنیم، پس کردم اشتراکی در ماهیات مختلف که این معنی جنسه، ولی هر اشتراکی جنس نیست. در نوع هم اشتراک هست، در فصل هم اشتراک هست، مثل اشتراک در افراد. اشتراک در معنی مختلفه جنس رو درست میکنه، همون معنی که برای جنس گفتن. خب این بحثمون در معنی مفردی بود، هم صورت هم مادت. حالا میریم سراغ معنی مرکب. در معنی مرکب ما دو بحث داریم، یکی بحث در صورت، یکی بحث در ماده. بحث در صورت رو اصطلاحاً میگیم قضایا. قضیه صورت این مفرداتی است که به این صورت جمع میشه. قضیه صورتی، حالا که قضیه همدیگه باشه، چه شفی متصله باشه، چه منفصله باشه، همه اینها صورت هم که برای ماده خاصی عارض میشه. اخ اون ماده با این صورتی که میگیرد قضیه رو تشکیل میدهد، حالا یا قضیه همدیگه یا شرطی متصله یا متصله. پس بحث در قضایا بحث در صورت مرکبات انسانی است. بحث در موجهاتی اونم بحث در صورته، چون موجهات نوعی از قضیه. اگر بحث در قضیه بحث در صورته، بحث در موجهات هم بحث در صورته. از دو باب از ابواب منطق بحث در صورت مرکبات ثانی هم، یکی قضیه یکی هم موجهات، یکی قضایا یکی موجهات. باب سومی هم داریم، باب تناقض و عکس، اینا هم بحث در صورت هم، اینا هم بحث در صورت هم. یعنی تناقضی که شما ملاحظه میکنید کاری به ماده نداره، این دو تا صورت با هم نمیسازن، یکی سلب یکی ایجاب. حالا میخواد توی این ماده باشه، میخواد توی این ماده باشه، ماده رو کار نداریم، صورت مهمه. این دو تا صورت با هم سازگار نیستن و تناقض دارن، ماده شو مهمه. یا این دو تا صورت عکس همن، در هر ماده میخوان بریزن. پس بحث در قضایا و بحث در تناقض و عکس هم بحث در صورته، بحث در صورت مرکب ثانی. پس در منطق ما در مرکبات ثانی سه بحث سوری داریم، یکی رو ابواب قضایا تشکیل میدن، یکی رو ابواب موجهات، یکی رو ابواب تناقض و عکس. اما در مرکبات ثانی فقط یک بحث در ماده داریم، نه سه بحث. و اون بحثیست که در صناعات خمس میاد، که این ماده از قبیل یقینیاته که برهان رو بسازه، یا از قبیل مشهوراته که خطابه رو درست کنه، یا از قبیل مسلماتی که ماده جدل قرار بگیره، یا مخیلات ماده شعره، یا مشبهاتی که ماده فلسفه باشه، که بحث در مواد قضایا، در بحث در مواد عقیسه همون بحث در صناعات خمسه، مواد صناعات خمس که ماده رو تقسیم میکنیم به اقسام مختلف که این اقسام مختلف رو در ضمن پنج جور قیاس و در ضمن پنج صورت میاریم. پس توجه کردیم که چهار تا از ابواب منطق هم به این صورت رفت توی ابوابی که مربوط هم به مرکبات ثانیه. سه تاش مربوط بود به صورت، سه تاش مربوط بود، یکیش مربوط بود به ماده. سه تا به صورت بحث در تجایا بود، بحث در موجهات بود و بحث در عکس نفیش بود. اون یکی مربوطی به ماده هم بحث در اون موادی بود که صناعات خمس رو خواستن تشکیل بده. این چهار تا مربوطی به مرکب ثانی بودن، دو تا که مربوط به مرکب اول بود. این شش تا باب رو شد. بعد اون وقت
مواد
مشهورات قالب نیست. این قضیه مشهوره، دقت کنید، این قضیه مشهوره. میگن چیزی به نام مشهورات نداریم، ولی اگر یه چیزی به نام مشهورات داشتیم این ماده رو پیش میگیختیم مشهورات خودش میشه صورت، این ماده رو پیش میگیختیم میشه یکی از مشهورات، اون ماده دیگه هم پیش میگیختیم. مشهورات قالب خاصی ندارن. یکی میگه که مثلا فرض کنید که میگه که عنصر اخاک، عنصر اخاک سبا اون کان علی الحق او علی غیر الحق، این یکی از مشروعات دیگه، مشروعات باطل. برادر تو یاری کن که به حق شسی نه، یکیه. یکی میگه که از صدقو مثلا احسن نرکز یا از صدقو حسن نرکز، این یکی از مشروعات اونطور مشروعیست که همه قبول دارن تطابق علیه الارا. اون مشروع اولی رو بعضی ها قبول دارن که مشهور فاسده، این مشهور دوم رو تفاق غلقه دارن. میگم که اون سیغه های یکی نیست، هر دو مشهورن، هر دو مشهورن، از نه از باب ماده، اصلا خود این قضیه مشهوره، نه مادهش، ماده چیزی نداره که حالا شما یک قالبی ندارید به نام صورت مشهوره که این ماده رو تش بریزید بشه مشهور، ماده یا تش نریزید بشه مشهور. قالب خاصی برای مشهورات ندارید، کل این قضیه مشهوره با اون ماده و صورتش همه با هم. پس برای مشهورات نمیشه صورت قرار داد، مشهورات و یقینیات و مسلمات اینا خود قضیه هم، یعنی ماده هم. که این قضیه میاد ماده قیاس قرار میگیره، خود قضیه ماده تن و صورت تن یعنی مجموعا میاد ماده قیاس قرار میگیره. خب بقیه مباحث منطقیه، منطق چندین باب داره، اختصاص به این ابواب نداره. بقیهش چی کار میکنیم؟ بقیهش هم بحث در قیاسه، بحث در قیاس یعنی بعد از اینکه بحث در این مرکبات رو انجام دادیم به قیاس میپردازیم، فصل به صناعات خمس میپردازیم، در اقوال شارحه تقسیم میکنیم به حد و رسم و اینا. این دیگه مباحث تبعیه که به دنبال این سیستم هست بشنه. نقولو از تعلیف و سنفان، اولان نسانه تعلیف دو قسمه، یکی تعلیف اول، یکی تعلیف ثانی. عرض کردم تعلیف اول اون سباهیم تحلیل ما رو به مفردات میرسونه، تحلیل ثانی اونه که با بیش از یک تحلیل، حالا دو تحلیل با بیشتر ما رو به مفردات میرسونه. تمام شد. این فیلم توضیح نمیده که تعلیف اول چی به تعلیف ثانی چیست، توضیحش عرض کردم در فصل اول از نحوه سبومی. ول اول و یقف الاقوال شارحت وصل خزایا، اول یعنی صنف اول. اینجا عبارت بسیار عبارت جالبی است، یعنی لطیفه. چه لفظ اول رو ملاحظه کنید، درست ملاحظه کنید چه معنی اول، چه بگید ول اول یعنی بر ترکیب اول، چه لفظ اول لحاظ میشه، چه بگید ول اول اشاره کنید به اون صنف اولی که قبلا بوده که معنای اول ملاحظه بشه، عبارت در هر دو صورت معنا میشه. عبارت ها اینجوری میگن، عبارت لطیف. گاهی میگه که هازا، هازا اشاره میکنه به یه هازای قبلی. شما میتونید بگید هازا یعنی کلمه هازا فلان، یا هازا یعنی همون هازایی که گفتن فلان. این جوجه ها رو میگن عبارت لطیفه که مشارون الی با همون لفظی که داره اشاره میکنه یک. اینجا ول اول که داره اشاره میکنه به اون صنف اول با خود ول اول یکیه. ول اول یعنی میتونید اینطور معنا کنید، الاول یعنی اول، یعنی ترکیب اول. در اینجا الاول لفظ اول اراده شد، مفید قرارش ندادید، گفتید الاول یعنی از ترکیب الاول. میتونیم بگید بل اول این همون اولی که قبلا گفتم، گفتم سنفان اول هم دستانه، بل اول یعنی همونی که اول، همون اولی که قبلا گفتم. اینجا معنای اول اراده شده، پس لفظ اول اراده کنیم درسته، معنای اول اراده کنیم درسته. دو خط بعد لفظانی میگیم اونم همینطور، اونم درش میتونید کلمه اسلامی رو اراده کنید، میتونید اشاره کنید به ثانی قبلی. ول اول و یک اصل اقوال شارحه و فرقطا، یعنی ترکیب اول در دو جا واقع میشه، یکی در اقوال شارحه که رهد دندر است، یکی در قضایا که این قضایا گاهی به صورت موجهات ظاهر میشن، گاهی تناقضشون مطرح میشه، گاهی عکسشون، و گاهی هم اینها رو مرکب میکنید قیاساتشون میشن. من جواب شما رو قبلا دادم، میفرمایید که اقوال شارحه گاهی تقریبی میاد، این میخواد بفرمایید اقوال شارحه گاهی مرکب ثانی هست گاهی هم تقریبی هست. من جوابتون اون وقت هست که در الاصاف بعد قبل العلم به ها اخبار هست، کما ان الاخبار بعد العلم به ها اصاف هست. یعنی اگر شما مرکب توصیفی بیارید، این مرکب توصیفی شما مال بعد العلمی، قبل العلم شما باید بگید الانسانو حیوان و ناطقون، حیوان و ناطق رو باید در حیوان هم کنید. بعد از این که فهمیدید که انسان حیوان و ناطق، میگید الانسان حیوان و ناطق، که ناطق رو بست کنید. پس مراکب تقییدی رو میتونید برید، مراکب اخباری رو میتونید برید، اما در وقتی که هنوز مطلب روشن نیست باید اخبار کنید. بعد که مطلب روشن شد او توصیف کنید، وصف رو در جایی میریم که روشن باشه، پس باید قبلا به وسیله گزارشی این وصف رو روشن کرده باشیم و بعدن وصف رو زشت بکنیم. بنابراین هر جا که مطلب مشغوله باید به صورت خبر القا بشه، بعد از اینکه معلوم شد همون خبر رو میتونید به صورت وصف بگید. پس الحیوان و ناطق با حیوان و ناطقون فرقی نداره، انصاف فرق فقط همینه که وقتی که معلوم نیست و دیگه حیوان و ناطق، وقتی معلوم شد دیگه الحیوان و ناطق. پس علی حال ترکیبتون ترکیب اولاست به لحاظ قبل العلم، به لحاظ بعد العلم که توصیف هست ممکن ترکیب نباشه، تقیید باشه توصیف
این
منظور از قضایا، بله اقوال شارحه هم قضایاست، ولی منظور از قضایایی که میگیم اون قضایایی که اقوال شارحه رو تشکیل میدن نیست، یا قضایای دیگری است که در موردش به صورت مستقل بحث میکنیم و مقدمه قیاس قرارش میدیم. چون شما خودتون میدونید که در منطق ابتدا بحث در اقوال شارحه میشه، خب اقوال شارحه قضیه هست، ولی اونجا به عنوان قضیه مورد بحث قرار نمیگیرن، دوباره یه باب دیگری به نام باب قضایا باز میشه که مقدمه باشه برای بحث قیاس. این بحث قضایا رو جدا از بحث قول شارح میارن، با اینکه قول شارح قوله، قوله چی؟ قوله این قضیه، با اینکه قول شارح قوله خودشون هم بسکن قوله میخواسته، پس قول شارح هم قضیه است، ولی به عنوان قضیه مطرح نمیشه. عرض میکنم اون میتونه به طور توصیف هم بیاد، به طور تقریب هم میتونه بیاد، ولی نوعا قضیه است. اما اونجایی که ما بحثمون رو در قضایا متمرکز میکنیم بحث مقدمه قیاسه، اونجا دیگه بحثمون خالصا در قضایا. این که این قضایا رو اصل میگیره برای اقوال شارحه، نه به این معنی که قضایا چیزی غیر از اقوال شارحه هست، ممکن اقوال شارحه هم قضیه باشن، اما میخواد بگه بحث در قضایا بحثی شده از بحث در اقوال شارحه. حالا اقوال شارحه قضیه هستن یا نیستن، بحث در قضایا بحث دیگری است. بس هم در اقوال شارحه شما ترکیب اسلامی دارید، هم در قضایا ترکیب اسلامی دارید. البته اینم باید اضافه کنم، اقوال شارحه اگر مرکبات تقییدی باشن بازم مرکبات اول هست، بازم مرکبات اول هست، چون شما با وقتی تحلیلش کردید به دو مفرد میرسید، یه مفرد موصوف یه مفرد صفت، فرقی نمی کنه. شما یه مفرد رو موضوع قرار بدید، یه مفرد محمول یا یه مفرد موصوف قرار بدید، یه مفرد رو صفت، علی حال بعد از اینکه تحلیل کردید یا رابطه رو قطع کردید دو تا مفرد درست میشه در هر دو حال، که در حالی که یکی موضوع باشه یکی محمول، که در حالی که یکی موصوف باشه یکی صفت. بالاخره ترکیب اول در مرکبات تغییری هم میاد.
این
جمهورات
مقدمه با قیاسه، اینجا قضا رو تو چی؟ باقه باشه؟ یعنی در صورت اینجا باقه رو نمیخواد، چون خانمتر میاد دیگه که
خود قضایا که یک باغن به دو باغ تقسیم میشه، به دو مکتب تقسیم میشه، اینکه به اینوال موادش میکنم به صورت خود قضیه هم افرادات اسمال بعدن میگیم به دو باغ تقسیم میشن، قضایا به دو باغ تقسیم میشن، هم به لحاظ صورت هم به لحاظ اینا. و اجزاؤه مفرداتون، یعنی اجزا این ترکیب اول زمیر اجزاؤه رو به اقوال شارحه یا به قضایا بر نگردونید، یا الا به هر کدوم از اینها بخواد بگیرونید و باید بگه اجزاها، اجزاؤه رو بگیرونید به اول، یعنی ترکیب اول که شامل هر جا میشه، هم شامل اقوال شارحه میشه هم شامل قضایا. پس اجزاؤه یعنی اجزای مرکب اول، مفرداتیست که یذکر احوال این مفردات در دوبا، احوال سوریشون در ایساغوجی مطرح میشه و احوال مادیشون در قاچبوری هست. احوال سوری یعنی اون احوالی که مربوط به صورتشونه در باب ایساغوجی، یعنی کلیات هست. احوال مادی یعنی احوالی که مربوط به مادهشونه که آیا جوهرن یا عرضن، و اگر از سمخ جوهرن یا عرضن از کدوم قسمن، این در قاچبوری هست، یعنی مقولات هست. ایساغوجی به معنی مدخله، در کلام یونان یونانی ایساغوجی به معنی مدخله. چرا ایساغوجی رو مدخل میگن؟ داستانش اینه که ارسطو ابتداعا که منطق رو وضع میکرد و تدوین میکرد، شیش باب برای منطق قرار داد، بعد دو باب دیگه هم اضافه کرد، شد هشت باب. دیگه ارسطو اضافه در این هشت باب بابی حکمت کرد. اون هشت باب رو من فهرست کشو عرض میکنم. یکی باب معرفات و مقولات اصل، همین هایی که الان گفتیم قاطبوری هست اینا. بله. یکی باب باری ارمیناسه که بحث قضایی هست، بعدا اشاره میکنیم. یکی اونولوتیقای اول یعنی تحلیلات اولا که قیاسه، اونولوتیقای دوم تحلیلات ثانیه که برهانه، یکی توبیقا جدل، سوفستیقا مغالطه هست، و این شیشتا فن رو ایشون ذکر. بعد دو باب دیگه هم اضافه شد، ریتوریقی خطابه و توریقی شعر. این هشت بابی بود که ارسطو ذکر بود. بعد از مدت های یعنی بعد از 600 سال که گذشت، ارسطو 300 خورده قبل از میلاد بود، 300 خورده بعد از میلاد، فرفوریوس شاگرد افلوتین متوجه شد که منطقه ارسطو ناقصه، یه چیزی کم داره، با اون باب کلیات خمس. باب کلیات خمس رو فرفوریوس اضافه کرد به منطقه، چه منطقه شد بر مدون بر 9 باب، الان همون 9 باب داره. اسم این فصل و این باب رو که اضافه شد در منطق اسمش رو مدخل گذاشت، گفت مدخل منطق، یعنی هر کسی بخواد وارد منطق بشه باید اول این کلیات خمس رو بخونه بعدن وارد بشه. من چون مدخل در لغت یونان ایساغوجی نامیده میشد، خب طبیعی شد به ایساغوجی، وقت این باب اسمش شد باب ایساغوجی. پس ایساغوجی یعنی مدخل منطق، در داستانش هم می بود که ایشون این مطلب رو به عنوان مدخل منطق ذکر، نخواست مثلا جز ابواب منطق قرارش بده، حالا شب احترام در ارسطو بابی از ابواب منطق قرارش بده، منطق به عنوان مدخل، لذا اسمش رو گذاشت ایساغوجی که معنی مدخل. گاهی از اوقات در کتاب ها می گیمید که یه صاحب ایساغوجی این حرف بزده، منظورش از صاحب ایساغوجی هم فرصوری بشه. ابن سینا زیاد از فرفوریوس به صاحب و ایساغوجی تعبیر میکنه. این رو دیگه اینطوری گفتن حالا تو نمک هست هست همونجور صاحبی صاحبی گفته مثلا اونجایی که میخواد اتحاد عقل و معقول رد کنه اونجا با فسفروش درگیر میشه و تعبیر به صاحبی صاحبی زده. اما قاطی گوریاس قاطی گوریاس بوده وقتی معرف شده قاطی گوریاس. قاطی گوریاس یعنی اسناده، چون که مقولات همین محمولات هم و محمولات اسناد داده می شوند به موضوعات، به این مناسبت اسم محمولات را قاطی گوریاس گذاشتن، این چیزهایی که با اسناد مرتبط می شوند به اشیاء دیگر. خب این تمام شد. وقتانی یعنی ترکیب ثانی، از کدام اینه دو جور میشه معنی کرد، وثانی یعنی ترکیب ثانی یا وثانی یعنی همون قسم دومی که گفتیم قبلا، که بازم همون میشه ترکیب ثانی. یا قصر حجت، ترکیب ثانی در حجت واقع میشه. حجت مثل مثلا قیاس، مفردات حجت قضایا هستند، یعنی هر حجتی از قضیه تشکیل میشه. پس مفردات حجت قضایا، که این قضایا نسبت به مفردات حجتن، نسبت به حجت مفردن، این قضایا نسبت به حجت مفردن، نسبت به اون مفرداتی که از اونها تشکیل شدن مرکبن، پس واسطه شدن بین دو تا مفرد و یک مرکب. اگر با اون مرکب سنجیده شدند خودشون میشن مفرد، اگر با اون مفردها سنجیده شدند خودشون میشن مرکب. پس به لحاظ ما قبلشون مفردند، به لحاظ ما بعدشون مرکبند. و ثانی یک اصل حجت و اجزاء او، یعنی اجزاء این ثانی نه اجزاء حجت، البته اجزاء ثانی هم اجزاء حجته، اما چون زمیر مذکر آمده به ثانی برش میگردیم، اگه مؤنث نبود به حجت برمیگردیم. و اجزاء او یعنی اجزاء این ترکیب ثانی، قضایایی است که کیه این قضایا، همونطور که زمیر را برمیده من توجه کنید، کیه این قضایا مفردادن بالقیاس الیها، یعنی بالقیاس الی حجت. اگر با حجت ملاحظهشون کنید این قضایا میرید مفردات هست، ولی همین قضایا مؤلفاتون بالقیاس الی ما قبل خودشون، زمیر ما قبل ها به خود قضا را برمیده، مؤلفاً به قیاس الی ما قبل خودشون، یعنی به قیاس اون مفرداتی که این قضایا رو تشکیل دادن. پس قضایا مفرداتن به قیاس الی ما بعدشون که حجتن، مفرداتن به قیاس الی ما مرکباتن به قیاس الی ما قبلشون که مفرداتن. خب ترکیب ثانی هم یا حجت هم دو حال دارن، یکی حال سوری یکی حال مادی. حال سوری شما در زمین خواب و حال مادی شما در زمین یک باب فکر میکنیم که انشاءالله توضیح داده میشه. و یا سر و احوال و هست سوریت سیبار ارمیناس، احوال سوری شون در بار ارمیناس یعنی قضایا بحث میشه. بار ارمیناس یا باری ارمیناس یا بار ارمیناس هر سجور نوشته میشه. یعنی همین که چرا اینجا نوشته بار ارمیناس یا باری ارمیناس، یا الف رو بردارید بار ارمیناس به جای الف یه بذارید بار ارمیناس، یعنی باری ارمیناس، باری ارمیناس یعنی قضایا. بار ارمیناس در لغت یونان نمانه صوت مرکبه، صدای مرکب، ولی وقتی آمدن توی عربی ترجمه شدن گفتن عبارت، ترجمه کردن به عبارت، بعدا هم عبارت رو تبدیل کردن به قضیه، قضیه عبارت باری ارمیناس هر سه چیز. و یشتمل علیه یعنی مشتمل است بر این بحث از احوال سوری یا بر این بار ارمیناس، مشتمل است سه تا نهج، یکی نهج سوم که بحث در قضایا داره، و چهارم نهج چهارم که بحث در موجهات داره، بحث پنجم که بحث در عطف و نفیس داره من حاضر کتاب. سه تا نهج این کتاب مشتمل بر مطالب مربوط به باره میناس. این احوال سوری، این سه بحث هم تکرار کردن مربوط هم به احوال سوری، سوری قضایی و المادیت و در اون سوری است. یستر و احوال هست سوریه و المادیه، احوال مادی سنجش میکنیم در اثناء مباحث صناعات خمسه. یعنی در اونجایی که میخوام صناعات خمسه رو تر کنیم ما ماده قیاس رو هم جش میکنیم. البته صناعات خمس در یک نهج دیگر بحث میشن، اما ماده شون در نهج سیشون بحث میشن و یستمل علیه ها نهج ساده. نهجی سیشون مستمل بر این بحث بر ماده صناعات خمسه که بستر قضایا به عنوان ولحاظ ماده شونه. خب اینا کل مباحث مفرده منطقی و مرکبه منطقی است که بر منطقی واجب است که در هر دو مبحث دخالت کنه، هم در مفردات هم در مرکبات. در مرکبات دخالت میکنه به خاطر اینکه مستقیما مورد حاجتش هستن، که این مرکبات از احوال شارحه باشن که مرکب اولا اولا که از قبیل قیاس باشن که مرکب ثانیه. در مرکبات بحث میکنه چون مستقیما مورد حاجتشن، در مفردات بحث میکنه زیرا که مرکباتی که مورد حاجتشن متوقفن در مفردات، پس ناچار باید در مفردات هم بحث کنه. پس مفردات مقصودن به قصد ثانی و مرکبات مقصودن به قصد اول. یعنی مرکبات رو بحث میکنه چون خودشون مقصودن، مفردات رو بحث میکنه نه خودشون مقصودن چون زمینه و مقدمه داره مرکبات. پس بحث در مفردات مقصود است به قصد ثانی، بحث در مرکبات مقصود است به قصد اول. اشارتون فقط سبونه. در جلسه گذاشته من اشاره کردم، در جلسه گذاشته اشاره کردم که ما در مرکبات بحث داریم، به مناسبت مرکبات لازم است که در مفردات هم بحث کنیم، ولی در معانی مفرده. همه بحثی که ما در فصل گذاشته داشتیم این بود که بحث در معانی مفرده رو بر منطقی واجب می‌کرد، نه بحث در الفاظ رو، بحث در معانی. ولی دقت دارید که در منطق بحث در الفاظ هم مطرح میشه. در این فصل سوم مصنف میخواد بیان کنه که به چه مناسبت منطقی در الفاظ هم بحث میکنه. تا حالا روشن شد که در معانی بحث میکنه، در معانی مرکبه و در معانی مفرده. حالا میخوام بگیم در الفاظ هم بحث میکنه. در الفاظ به چه مناسبت بحث میکنه؟ مناسبت را میشه میکنه. میفرمان که چون بین لفظ و معنا رابطه است، اگر کسی خواست در معنا بحث کند در لفظ هم باید بحث کند. به تعبیر دقیق‌تر چون بین لفظ و معنا رابطه است یک، و این رابطه باعث می شود که بعض احوال معنا به لفظ سرایت کند دو، ناچار این که از احوال لفظ هم بحث کند. علاقه بودن یک و تأثیر گذاشتن و سرایت کردن حالتی از معنا به لفظ دو، این دوتا باعث می شود که ما موظف بشیم در لفظ هم بحث کند. به خلاصه این فصله که هر دو تعلیل رسش می کنه، هر دو عامل رسش می کنه. عامل بحث در الفاظ هم وجود علاقه است، هم سرایت احوال بعض احوال معنا به لفظ است، که اون وقت باعث میشه که ما در احوال لفظ هم بحث کنیم یا بعض احوال لفظ رو معنا سرایت میکنیم. فرق نمیکنه، بالاخره این دوتا به خاطر علاقی که دارن احوالشون رو به هم دیگه سرایت میدن. به این جهت اگر ما در معنا لازم بحث کنیم، در الفاظ هم لازم میشه که بحث کنیم. این کل حرف مصنفه. بعد در ذیل فصل اشاره میکنه که این بحث ما اختصاص به لغتن دون لغتن نداره. بحث در الفاظ، بحث در الفاظ عربی نیست، بحث در الفاظ فارسی نیست، بحث در مطلق لفظه. میخواد در عربی باشه، میخواد در فارسی باشه، ما بحث در یک لغت خاص نداریم. الا ما یقل در بعض موارد خاص هست که بحثای مربوط به یه لغت مخصوصی تر میشه. مثلا در وقتی که ما منطق رو در زبان عرب میخونیم، از الف لام بحث میکنیم، در حالی که الان در فارسی اصلا نیست. ولی بحث این بحث مخصوص زبان عربه، اینا بحثای کمن. از این بحثای کم که بگذاریم، بقیه مباحث الفاظی که در منطق میاد اختصاص به لغت این دون لغت ندارد، بلکه بحث در لفظ است به نحو مطلق، یعنی من غیر اختصاص به لغت دون لغت. این دو تا بحث ایشون در این فصل دوم ذکر میکنه. بحث اول اینه که منطقی باید در لفظ بحث کند، زیرا که بین لفظ و معنا رابطه است. بحث دوم اینه که منطقی اگر در لفظ بحث میکند، بحث مخصوص لغتی دون لغتی نیست، بلکه به طور مطلق بحث میکنه، الا ما یقل مگر در اون نوارده که. این کل دو بحثیست که این اشاره مستمره برمونه تو هست. حالا بحث اول شروع میکنه. خواجه در بحث اول یه توضیح میاره که کلمه از عبارت مصنف رو تبیین کنه. می فرماد که هر شیئی چهار تا وجود داره. یک وجود در خارج، یک وجود در ذهن، یک وجود در عبارت یعنی گفتن، یک وجود در کتابت یعنی نوشتن. برای هر شیئی ما چهار تا وجود داریم: وجود خارجی، ذهنی، لفظی، کتبی. بعد توضیح میده که این چهار تا وجود بعضی هاشون در بعضی دیگه دلالت میکنن، بعضی هاشون دلالت دارن. سه جور دلالت درش هست. وجود کتبی دلالت میکند بر اون امر خارجی، لفظی هم دلالت میکنه، ذهنی هم دلالت. این هر سه دارن دلالت میکنن بر اون امر خارجی. امر خارجی فقط مدلوله دیگه، دال نیست. این سه تا دالن. این سه تا دالن هر سه بر وجود خارجی دلالت میکنه. ممکن هم از اینطوری بگید کتابت دلالت میکنه بر عبارت، هر دو دلالت میکنن بر وجود ذهنی. این هم بگید اشکال نداره، یعنی هم عبارت موجود ذهنی رو در ذهن من میاره، هم کتابت، پس هر دو دالن و اون موجود ذهنی مدلوله. میتونید هم عبارت رو داله بر کتابت رو داله بر عبارت بگیرید، چون وقتی نوشتید چند ماهو در وقت نوشتن میخونید، میخونید اون که نفستون الفاظ رو میارید، پس یه نوع عبارت منتها عبارت در باطن. پس کتابت دلت بر عبارت هم میکنه. چیزی نیست که دلالت بر کتابت بکنه. کتابت فقط داله، خارج فقط مدلوله. اون دو تایی دیگه که ذهن و عبارتن به لحاظ لحاظ میشن دال و لحاظ میشن مدلوله. حالا اینا مهم نیست، اینا توجیه خارجی. مهم اینه که بدونیم این دلالت ها بر این دال ها به چه نحوی بر مدلول دلالت میکنن. دلالتشون دلالت وضعیش یا دلالت تبعیش. مثلا من دلالت کتابت در اون امر خارجی دلالت وضعیه، یعنی قرار داده که اگر اینو نوشتم فلان چیز خارجی رو اراده شدم. اگر این قرارداد نبود این کتابت هیچ دلالتی بر اون امر خارجی نداشت. پس این دلالت دلالت وضعیه، یعنی قرار دادیه. دلالت عبارت هم همینطور. اگر واضعی نمی گفت من این کلمه رو برای این امر خارجی وضع کردم، ما از این کلمه و تلفظ این کلمه اون امر خارجی رو نمی فهمیدیم. الان که این امر خارجی دلالت میکنه بر اون کلمه که ما می فهمیم، دلالت به دلالت وضعی دلالت میکنه، یعنی با قرارداد دلالت میکنه. به این جهت که دلالت کتابت وضعیست و دلالت عبارت هم وضعیست، به این جهت در لغات مختلف این دلالات مختلف می شوند. می بینید این کتابت در لغتی دلالت بر مطلبی می کنه، در لغتی دیگه ممکنه دلالت بر مطلب دیگه بکنه، یا این عبارت هم می کنه. کلمه در فارسی معنای می ده، در عربی معنای دیگه می ده. یعنی از کلمه فارسی شما مدلول رو به ذهن می یارید، از عربی مدلول دیگه رو به ذهن می یارید. از دلالت ها متفاوت شده. چرا؟ به خاطر اینکه دلالت بسیست. چون دلالت وضعی است در لغت‌های مختلف مختلف می‌شود. اما دلالت اون وجود فهمی بر وجود خارجی دلالت طبیعی است، دلالت حقیقی است، دلالت وضعی نیست، احتیاجی به قرارداد نداره. لذا می‌بینید که تمام اهل لغات مختلف از وجود ذهنی واحد وجود خارجی واحد رو استنباط میکنن و میفهمن. حالا ممکنه این وجود ذهنی با نحوه های مختلف وارد ذهن این آقا شده باشه. در افراد فارس با عبارات فارسی این وجود ذهنی درست شده باشه، با افراد عرب با عبارات عربی درست شده باشه. سازنده وجود ذهنی ممکنه مختلف باشه، ولی بعد از اینکه وجود ذهنی درست شد در ذهن هر کس که باشه میبینید در ذهن او از یک چیز حکایت میکنه، چه حالا ذهن عرب باشه چه ذهن فارس باشه. همه از این وجود ذهنی که مثلا ما اسمش صوفی میذاریم، عرب اسمش حمره میذاره، همه یه چیز خارجی میفهمند. منتها اون از لفظ حمره این وجود ذهنی رو پیدا کرد، ما از لفظ صوفی پیدا کردیم. ولی بعد از اینکه این وجود ذهنی پیدا شد هممون، همونی که وجود ذهنی سرخ در ذهنشه، همونی که وجود ذهنی حمره در ذهنشه، هممون یه چیز میشه. یعنی این وجود ذهنی رو مشیر به یه امر خارجی قرار میدیم. این به خاطر اینکه دلالت دلالت طبیعیه و در دلالت طبیعی فرقی بین لغت دون لغتی نیست. از کجا تو ذهن من میاد؟ بعد از اینکه تو ذهن من میاد ماهیتش چیه؟ اون بحث ما نیست. الان شما رفتید که ماهیتش با ماهیت خارج یکیه. خب بله یکیه. بحث این نداریم که ماهیتش از کجا میاد و چی هست. میگیم از کجا تو ذهن ما میاد. بالاخره یا ما باید خودمون رو تصور کنم، یا باید عبارتی منو متصور اون چیز قرار بده، یا کتاب هست. راهش کار نداریم. ممکنه من اصلا هیچ راه عبارت کتابت هم نباشه، همینجور من مستقیم یه چیزی رو تصور کنم تو ذهنم بیاد. میخوام بگیم عبارت آورنده وجود ذهنی، کتابت هم آورنده وجود ذهنی هست، از راه های دیگه هم ممکنه بیاد. اما حالا بعد از این که آمد ماهیت اسم و ماهیت خارج یکی سیاد جساست، این بحث دیگر الان موضوع بحث من است. خب حالا روشن شد که پس بین لفظ و معنا علقه، بین لحظ و معنا علقه طبیعی نیست. بین ذهن و معنا، بین ذهن و خارج علقه طبیعی هست. بین لفظ و معنا، معنا یعنی وجود ذهنی، یا اگر معنا رو توسعه بدید شامل وجود خارجی هم بشه، بالاخره بین لفظ و وجود ذهنی رابطه خارجی نیست، رابطه وضعیه. بین لفظ و وجود خارجی باز رابطه وضعیه، رابطه طبیعی نیست. یعنی علاقه، علاقه بالا و مهم که علاقه حقیقی وجود نداره، علاقه وضعی وجود داره. این یه نوع علاقه وجود داره. چون یه نوع علاقه وجود داره مصنف میگه بین اللفظ و معنا علاقتون ما. اگر میگفت بین اللفظ و معنا علاقتون مطلق میذاشت، ذهن ما به فرد اعلا که علاقه طبیعی و علاقه حقیقی است منصرف میشه. ولی برای اینکه ذهن ما منصرف به علاقه طبیعی نشه، زیرا انصراف به علاقه طبیعی غلطه، ایشون گفت علاقتون ما، یعنی مقام علاقه رو پایین آورد. یه نوع علاقه، یه نوع علاقه تقریبا میخواد بهش بی‌توجهی کنه، یعنی اون علاقه مهمی که ما اسمش علاقه طبیعی و حقیقی میذاریم نیست، یه نوع علاقه هست. این یه نوع علاقه هست، یه نوع علاقه باشه. پس برای اینکه علاقه طبیعی بین لفظ و معنا نبود، مصنف نگفت علاقتون طبیعتون و نگفت علاقتون، چون اگه علاقتون هم میگفت به علاقه طبیعی منصرف میشد. گفت علاقتون ما تا مقام شو پایین داره تا ما بفهمیم که این علاقه اصلا علاقه های مهم یا علاقه طبیعی حضوری نیست. این توضیحی که الان خواجه میده فقط برای اینه که بیان کنه که چرا مصنف گفت علاقتون ما، چرا نگفت علاقتون، چرا نگفت علاقتون طبیعتون. خود مصنف میگه بین لفظ و معنا علاقه ای هست. قاضی میگه این علاقه علاقه وضعی است. و چون علاقه علاقه وضعی است نتر این مصنف با علاقه تن ما. این بحث اول ماست تا به بحث دوم برسیم. عبارت توجه کنید، یعنی اول عبارت نصف توجه کنید، به شرک کار نبیسته باشیم. عبارت این طوره لعنه بین لفظ و معنا علاقه تن ما. این لعنه تعلیله. رائزه که تعلیل رو مؤخر از معلل میارن. اول معلل رو ذکر میکنن بعد علتش رو میارن. اما گاهی از اوقات هم اتفاق میفته که تعلیل اول میارن علت رو بعدن میارن. چون انسان ناطق است مدرک است. اول میگه انسان مدرکه چون ناطقه، یه وقت اینجا میگه چون انسان مدرک است ناطق است. چون رو یعنی تعلیل اول میاره معلل رو بعدن میاره. اینجا مصنف همین کار کرده، تعلیل اول آورده معلل رو بعدن آورده. در تعلیل هم دو مطلب رو ذکر کرده، نه یه مطلب. حالا دقت کنید، لأن بین اللفظ و المعنى علاقت ما یه مطلب. بعد عکس میگیره و ربما اثرت احوال فی اللفظ و احوال فی المعنى. این دو مطلب، چون این دو تا مطلب رو داریم، سل ذالک یلزم المنطقی ایضا ان یرایی جانب اللفظ. این سل ذالک معلله، چون علاقه ای هست، چون تأثیری هست، لازم است که منطقی از لفظ هم بحث کنه. اگر بر منطقی بحث از معنا واجب شد، به این دو جهت بحث از لفظ هم واجب میشه، یکی به جهت وجود علاقه بین لفظ و معنا، یکی به جهت وجود اثر این دو تا نسبت به هم دیگه. اشارتون بلن بین لفظ و معنا علاقتون ما. حاجی میخواد علاقتون ما رو ارشدم توضیح بده. یه جا میگه اقول و از فعل سیع وجود فعل اعیان و وجود فعل اذهان و وجود فعل عباره و وجود فعل کتابه. یعنی هر شیء این چهار تا وجود داره. وجود فعل اعیان یعنی وجود خارجی، وجود فعل اذهان که معلومه ذهنی، عبارت یعنی لفظی، کتابت هم که معلومه. بله لأن بین اللفظ و المعنا علاقت ما. بله من علاقت هم خوندم درست، علاقت هم
سیلی خارجی
برسیم. آره دیگه، هر شیعی حالا شما خارجی بگیرید، بله دیگه، شیعی که در خارج موجوده، شیعی که شیعی باشد در خارج باید موجود باشه دیگه. شیعی رو گفتن ماهیته، ماهیت ها. بله شیعی خارجی وجود پر خارج داره، وجود پر جمع داره تا آخر. شیء رو به طور متعارف اطلاق کردن بر ماهیت، اما به طور نامتعارف گاهی بر خود وجود هم شیء اطلاق میشه، بر خدا هم شیء اطلاق میکنه. این دیگه غیر متعارف، ولی بر اصطلاح شیء رو به ماهیت میگن. اما گاهی از اوقات عرض میکنن توصیه میدن، بعد بحث میکنن که آیا شیء لازم است موجود باشد یا لازم نیست حتی موجود باشد. نه یه بحثایی که شده شیعه هایی که در اینجا گفته میشه نوعا همین شیعه های رائجه، نه شیعه خارجی. دیگه اون دقت هایی که بتونه شیعه شامل خود وجود بشه، شامل واجب تعالی بشه، دقت ها اینجا نیست. همون شیعه های عرفی که در عرف میدیم شیعه، ما در عرف بشی میدیم شیعه به اشیاء که در خارج موجود هست. پس مرادشی هم در اینجا همین شیعه ایست که وجود خارجی داشته باشه، ولی شیعه نیست که ممانه دیگه هم بگیرید، اینجا مناسب نیست. برای دیگه شیعه در اینجا بنه ماهیت میگیریم، شیعه بنه ماهیت میگیریم که وجود خارجی داره. شیعه یعنی وجود خارجی داره، ماهیت که موجود فی الخارج. ون کتابت و تدل و علل عباره، کتابت دلالت بر عبارت میکنه. اصلا کتابت و عبارت و وجود ذهنی هر سه دلالت بر وجود عینی میکنه. اما این هم اضافه کردیم همینی که الان خاطر داریم فهمت که کتابت دلالت بر عبارت میکنه، عبارت دارست بر وجود ذهنی میکنه، وجود ذهن دارست بر خارج میکنه. کتابت دارست بر وجود خارجی میکنه، یعنی شما وقتی که یه شعر رو میگید نوشته، اون وجود خارجی رو درک میکنید. البته حالا چه مسئله رو پی میکنید؟ اصلا شما وقتی که این نوشته رو میدونید میخونید، میخونید یعنی که یعنی تلفظ میکنید، تلفظ باطنی میکنید. پس این کتابت داره جلالت بر عبارت میکنه، این کتابت داره جلالت بر عبارت میکنه. بعد وقتی خوندید تو زن زنیتی سرفی میشه، پس این عبارت داره جلالت بر وجود ذهنی میکنه، بعد وجود ذهنی داره جلالت بر وجود خارجی میکنه. این مسیر شما تایی کنید. این که من عرض میکنم عبارت داره جلالت بر وجود خارجی میکنه، این مسیر رو دارم حشت میکنه. یا میگم عبارت داره جلالت بر وجود خارجی میکنه، خب عبارت داره جلالت بر وجود ذهنی میکنه، بعدا وجود خارجی. این رو من دارم حشت میکنم. خواجه هست نشر داره حرف میزنه، میگه عبارت دلالت میکنه بر وجود لفظی، وجود لفظی دلالت میکنه بر وجود ذهنی، وجود ذهنی دلالت میکنه بر وجود عینی. خواجه هست نمی کنه نشیرو، حالا حسن بکنید اشکال نداره، حسن نکنید اشکال نداره، دو جور من هر جایم دو جور با هم مخالف نیستن. بله سخته که خب بله کتابت در حضور خارجی میکنه، خارجی میکنه با همین طوری جرسه سخت هست ولی باسیف نیست. بله کتابت رو کتول در علال عباره وحی یعنی عبارت تدل علی المعنى ذهنی و هما یعنی دلالت کتابت بر عبارت اینجور که دارم معنی میکنم هما رو معنی کنید. هما به معنی عبارت کتابت نیست، هما به معنی دلالت کتابت بر عبارت و دلالت عبارت بر معنی ذهنی. این دو سه دلالت ها دلالتان وضعیتانی که تختلفان به اختلاف الاوضاع دلالت وضعی هن، قراردادی هن، با اختلاف و اوضاع اینه در عرصه مختلف اختلاف پیدا می کنن. اگر وضع واضح این مختلف باشه اینا مختلف باشه، در لغتی مثلا وضع طوریست در لغتی دیگه طوری دیگه، بنابراین در لغتهای مختلف دلالت ها مختلف میشه. اما ولی ذهنیه علال خارجی یعنی ولی ذهنی هم دلالتون علال خارجی یا وضع ذهنیه تدل دیگه ولی ذهنی داره به همون صورت بسم الله کتابت تدل و سیاق عبارت شما میکنه که بگه وضع ذهنی تدل علی خارجی نگفتیم، میگه ولی ذهنی علی خارجی، ولی ذهنی علی خارجی دلالت طبیعیه. فکر میکنم خاطر عبارت رو عوض شده به خاطر یه دقتی که در مسئله داشته و الا خب سیاق عبارت اختزا میکرد که همونطور که در اونجاها تدل رو میگفت در اینجا هم تدل رو بشه. تدل رو جمعه فعلیه صورت بر حدوث میکنه، این به ذهنی دلالتن علی خارجی جمعه فعلیه است دلالت بر ثبات میکنه. چون دلالت طبعی دلالت ثابته و حادث نیست، ایشون در اینجا تعبیره چون دلالت ذهنی هم بر خارجی دلالت طبعیه و دلالت طبعی هم ثبات داره، لذا ایشون جمعه اسمیه تعبیر کرده. اما دلالت وضعی دلالت ثبات دار نیست، دلالت حادثه، با بعد حادث میشه بعد آبر بری از بر میره، بعد هم نباشه نیست، پس دلالتیش که با بعد حادث میشه برخلاف دلالت طبیعی که ثبات داره. پس چون دلالت وضعی حادثه است، مصنف عبارتی رو که دلالت در حدوث میکرده یعنی جمله فعلیه رو آورده، چون دلالت طبیعی دلالت با ثباته جمله ای رو که دلالت بر ثبات میکرده جمله اسمی رو آورده. احتمال میدم خاطر رو این دقت عبارت رو مختلف کرده، ولی جای مختلف کردن نبود، سیاق عبارت رو تضا میکرد که اونجا تدل رو گفت اونجا هم تدل رو گفت. منظومه اینو داره یا حاشیه منظومه، چون در حاشیه منظومه شرع اشارات نقل میشه، شما منظومه های قدیم رو نگاه کنید تو حاشیه‌اش تمام شرع اشارات نوشته شده، بسیاری از این شرع اشارات ها دور حاشیه منظومه نوشته شده. حالا منظومه اینه که در اون نسخه حاشیه اینطور آمده یا در خود شرع منظومه؟ در خود شرع منظومه آمده، مال کلام خود حاجیه، عبارت خود حاجیه، عبارت واجه از این طورشه. خب واجه یه وقتی سه تدل آورده، اون نخواسته اون دقت خواجه رو اعمال کنه. بله حالا علی حال عبارت اشارات اینه و عبارت دقیقیه. حالا بعدی که منظوم خوندیم اگر اونجا لازم شد اونجا اعمال دقت میکنیم، ولی ببینیم چه اون کسی مفته این عبارت خاجر ما داریم. البته گاهی از اوقات من خودم کتاب رو با اون چه که در حاشیه منظومه نوشته شده تفسیر می‌کردم، گاهی اون صحیح تر از این بود گاهی این صحیح تر از این بود، بالاخره راه‌های مختلف برای تفسیر کتاب داریم. اما عبارتی که الان ما داریم همینه، لذهنی علال خارج، نه ور ذهن علال خارج که بشه تدل علال خارج. اونی که شما می فرمید عبارت منظومه است، می فرمید عبارت منظومه است، اما یادم نیست اگر باشه خب عبارت دیگه هم است که باشه. ولی ذهنی علل خارجی دلالتون طبیعیتون که لا تختلف و اصلا، یعنی به هیچ لغتی اختلاف پیدا نمی‌کنه، در همه لغت‌ها دلالتی شیستن. خب این یه مقدمه‌ای بود برای این بحثی که خواهی میخواد شروع کنه. حالا بعد از مقدمه برای میزه مقدمه اینکه میخواد نتیجه بگیره. فبین لفظ و المعنا علاقه چون غیر طبیعیتی، غیر طبیعیتی بین لفظ و معنا علاقه طبیعی نیست، علاقه وضعیه. علاقه طبیعی اگر بود، علاقه مهمی بود و کلمه علاقه به طور مطلق منصرف به اون میشد، اما علاقه وضعی علاقه مهمی نیست که علاقه مطلق به اون منصرف بشه. به این جهت میبینیم که مصنف علاقه تون ما گفته، یعنی علاقه رو مطلق نداشته، چون اگه مطلق میداشت منصرف میشون به طبیعیه، در حالی که طبیعیه وجود نداشت، وضعی وجود داشت. فلزاله چنی چون بین لفظ و معنا علاقه غیر طبیعی وجود دارد، قال مصنف علاقه تون ما، لأن علاقه حقیقیه که همون علاقه طبیعیه است، یلکی بین المعنا و العین، یعنی بین وجود ذهنی و خارجی. علاقه طبیعی بین وجود خارجی و ذهنی است، بین لفظ و معنا، لفظ و معنا از قبیل معنا و وجود خارجی نیستن، پس نمیشون علاقه طبیعی نیست. لذا مصنف در اینجا علاقتون مطلق یا علاقتون طبیعیتون مقید نگفت، بلکه علاقتون ما گفت.
طبیعی
حقیقی هر دو یکی باید وضعی با اعتباری یکی. بله وضع حقیقی نمیده، وضع اعتباری خواهده داره، وضع اعتباری. بله وضع ایشون اعتباری میده، دلالت وضع وضعی میدونه. حالا وضع وضعی، یعنی باید وضعی بشه. طبیعی رو اقل نمیدونه. حالا وضع چه واضعی است، وضع خداست یا وضع بشر، وضع یک بشر یا وضع امت، این اختلاف دیگه، اینا رو کلام خواجه مشخص نمی کنه. وضع خدا باشه یعنی علاقه طبیعی باشه، شاید. البته اگر بتون بگم تو خدا اعتبار داره ها، به حکم شرعی و همه اگر اعتباریه، حکم شرعی میگن اعتبار، از خدا اعتبار داره، حتما لازم نیست طبیعی باشه. بله؟ بله اعتبارات نفس الامری مسلم، اعتبارات نفس الامری اعتباری که تابع مصلحته، تابع مصلحه است، اعتباری که ما میدونیم خدا داره، نه اعتباری مثل اعتبارات ما که همینطوری بدون پایه و اساس اعتبار میکنیم، نه خدا که اعتبار میکنه رو مصالحه، که البته اون اعتبار خدا را نوعی میشه گفت طبیعیه. خب ربما اثرت احوال فلت فی احوال فل معنا، این اصلا جمله دومی است که اصلا در اون جمله اوله و هر دو جزء تعلیل است، معلل هنوز نیامده. نفرمود ربما اثر از احوال لفظ فی احوال معنا، کلمه فی رو فاصله کرد تا این خودش دقت کنه. همه احوال لفظ که به معنا سرایت نمی کنه، همه که سرایت نمی کنه که بگه احوال لفظ سرای اثر می کنه در احوال معنا. احوال فل لفظ فی احوال فل معنا، یعنی بعضی هاشون احوال هایی که در لفظند در احوالی که فل معنا سرایت می کنه. این لفظ فی آمده تا اون استقراقی رو که ما در اضافه می فهمیم برداره. وقتی می گفتیم اثر از احوال لفظ فی احوال معنا، یه استقراقی فهمیده می شود و چون همه احوال سرایت نمی کنند و تأثیر نمی گذارند، این استقراق درست نمید. لذا مصنف کلمه فیرا بود احوال و فلت، احوالی که در لفظ موجودن در احوالی که در معنا موجودن اثر می گذارند، که احوال رو نچرا آورده. دقت کنید منظور اینه، اگه احوالی می خواست اضافه کنه به لفظ می شود عام معرف، عام معرف در رضا عموم می شود، اما الان با آوردن فی احوال نشرش کرده، عام منشر به رتبه عموم دیگه نمی کنه. چه بسا که احوالی در لفظ اثر می گذارد در احوالی از معنا، از بینشون علاقه است، بینشون تأثیره، تأثیر که از علاقه است، تأثیر داره از علاقه، تأثیر بالاتر از علاقه است. نظر هر دو ایشون فکر میکنه، هم بینشون علاقه است، هم بینشون تأثیره. به همین جهته که احوال لفظ و احوال معنا را اگه بخوام بشنسیم باید احوال لفظ قبلا بشنسیم. به این جهت منطقی ناطق است که از لفظ هم بحث کنه.
تحبیل
این اینو بله این ربما رو ما معنا میکنیم در عبارت خاطر، بعدا دو مثلا در میگردن و عبارت مثلا رو معنا میکنیم. خاطر بحث رو تفصیل میده، اینطور شروع میکنه به بحث و میفهمد که انتقالات ذهنی گاهی به وسیله انتقالات لفظیه، یعنی وسیله انتقالات لفظیه، یعنی وسیله الفاظه، گاهی یعنی در ذهنمون یک چیز خطور میکنه بدون اینکه ما مقدمه چینی کرده باشیم براش، یه وجود ذهنی برای ما پیدا میشه بدون اینکه ما از لفظی استفاده کرده باشیم. گاهی این اتفاق میفته، ولی غالبا این چنین است که ما حدیث نفس میکنیم، یعنی وقتی میخوام وجودی رو در ذهنمون تصویر کنیم توی باطنمون شروع میکنیم الفاظی رو ردیف میکنیم، بعد معانی این الفاظ تو ذهن ما منعکس میشن و وجودی ذهنی درست میشه. به تعبیر خودمون بگیم با خودمون داریم حرف میزنیم، با خودمون حرف میزنیم، زبانم تکون نمیخوره، دهنم باز نمیشه، دلمون داریم حرف میزنیم، یا به تعبیر عربی این حدیث نفس میکنیم. غالبا این چنینه، وقتی میخواد یه چیز رو تصور بکنی الفاظ وضع شده بر اون چیز رو تو دل خودتون تلفظ میکنید، اون وقت وجود ذهنی اون اشیا در ذهن شما حاصل میشه. پس انتقالات ذهنی یعنی انتقال از معنای ذهنی به یه معنای ذهنی دیگر غالبا به توسط انتقالات لفظی و الفاظ ذهنی، الفاظ ذهنی یعنی الفاظی که در دل گفته میشن حاصل میشن، غالبا میشه. پس دقت میکنید که وجود ذهنی ما مرتبط به لفظ میشه، اما لفظ ذهنی نه لفظ خارجی. لفظ ذهنی باید، لفظ خارجی باید به یه صورت بیاد لفظ ذهنی بشه تا بعدا وجود ذهنی رو درست کنه. مستقیم لفظ خارجی وجود ذهنی درست نمی کنه، لفظ خارجی لفظ ذهنی میشه. ولی من داشت ندارم، همین الان که من دارم حرف میزنم شما حرفای منو تو دل خودتون تکرار میکنید و بعد وجود ذهنی درست میکنید. پس معلوم میشه که لفظ خارجی سازنده وجود ذهنی نیست، لفظ ذهنی سازنده وجود ذهنی است. پس انتقالاتی که در ذهن صورت میگیره به وسیله الفاظ ذهنی است که اونها منتقل میشن و وجود ذهنی رو منتقل میکنن. پس این مطلب روشنه که ما الفاظ ذهنی داریم. همون علاقهی که ما ادعا کردیم بین معنا و الفاظ خارجی قوی ترش بین معنا و الفاظ ذهنی وجود داره، همون علاقه، و اون علاقه باعث میشه که حالات معنا یعنی وجود ذهنی به الفاظ ذهنی سرایت کند و حالات الفاظ ذهنی هم به الفاظ خارجی. البته ما دیگه به الفاظ خارجی خیلی کار نداریم، الفاظ ذهنی برای ما مهمه، لازم میاد که سرایت کند حالات معنا به الفاظ ذهن. یا الفاظ ذهنی حالات الفاظ ذهنی سرایت کند به حالات معنا. مثلا شما در لفظ اشتراک دارید، این اشتراک یکی از حالات لفظه، این در معنا تأثیر می‌گذارد. همونطور که لفظ مشترک تعدد داره، معنا هم متعدد شد. تا تعدد در معنا پیدا شد و قرینه معینه نبود ابهام میاد. ابهام چه آمد؟ احتمال مغالطه هست که من گوینده یک معنا از این معانی مشترک را اراده کرده باشم، شنونده معنی دیگری بفهمه، به غلط بیفته، یا من خودم رو به غلط بندازم. چی میشه باب مغالطه؟ مغالطه در اتباع از لفظ شروع میشه، در اون اسباب لفظی، چون مغالطه هم اسباب لفظی داره هم اسباب معنوی داره. اسباب لفظی شرایط میکنه به معنا و معنا رو غلط میکنه، یعنی شخص در معنا به غلط میفته. پس میبینید که حالتی از لفظ که لفظ ذهنیش به معنا شرایط میکنه. بنابراین رابطه بین لفظ و معنا چنان وسیق و محکم است که بعضی از حالات لفظ به معنا شرایط میکنن و اگر ما لفظ رو نشناسیم قهرن در معنا به الهام برخورد میکنیم. پس باید منطقی لفظ رو هم بشناسیم تا اینکه در معنا گرفتار نشیم. اگر معنا لازم از شناختی شود قبل از معنا لفظ هم شناختی بشیم. البته توضیح خواهی مفصل تر از اینسی عرض کردم، من خلاصه شو گفتم دیگه برداشت نسو میکنم. حالا ربما هم معلوم شد، ربما اثرت احوال فی لفظ اینطور نیست که همه وقت تأثیر باشه. اگر یه وقت معنا به ذهن شما القا شد بدون استفاده از لفظ ذهنی، در این حالت دیگه تأثیری نیست. مثلا لفظ ذهنی نیست، معنا رو در ذهن ما القا کردن و این اتفاق میفته که بدونی که من حدیث نفس کنم، بدونی که کسی به من حرف بزنه، یه دفعه میگم ذهنم روشن شد، یه چیزی رو متوجه شدم. این القا از بالاست، القا از بالا که شد، الهام که شد، مطلب یعنی معنا و وجود ذهنی بدون لفظ حاصل میشه. بنابراین حالات لفظی که سرایت نمیکنه، تأثیر لفظ در معنا همیشه نیست، بلکه ربما اصلی گاهیست که بساست. یعنی اون وقتیست که ما از لفظ بخوام استفاده کنیم و با لفظ بخوام وجود ذهنی رو بیاریم، اما در صورتی که بدون لفظ وجود ذهنی بخواد بیاد دیگه احتیاج به تأثیر لفظ در معنا نداریم. پس ربما اثرت یعنی در اون موارد عادی که غالبا اتفاق می افتد و به تعبیرشون چه بسا اتفاق می افتد، در اون موارد عادی که ما وجود ذهنیمون رو از لفظ می گیریم، در اون موارد احوال لفظ در معنا اثر می کند. در مواردی که ما معنا رو از الهام می گیریم که لفظی در کار نیست، دیگه احوال لفظ در احوال معنا اثر نمی کند. الانتقالات ذهنیه قد تکونو به الفاظ ذهنیه، قد تکونو یعنی همیشه اینطور نیست که انتقالات ذهنی ما به توسط الفاظ باشه، بلکه گاهی اینطوریه، البته گاهی زیاد کثیرا اینطوریه که با الفاظ ذهنی انتقالات ذهنی حاصل میشه، گاهی هم نه، الفاظی در کار نیست، همینطور معنا پشت سر هم ردیف میشه. اون وقتی که ما مثلا معنا در ذهنمون الغا میشه، بعد این معنا به توسط حدس معنای دیگر رو تداعی میکنه، اصلا لفظی در کار نیست. حدس رو قبلا توضیح دادیم، بعدا رو انشاءالله توضیح میدیم. حدس عبارت از این است که بدون حرکت یا با حرکت سریعی که کلا حرکت به حساب بیاد ما بتونیم از مسئله به مسئله دیگه منتقل بشیم. خب در اینجا دیگه لفظ دخالت نمی کنه، یعنی فرصت دخالت کردن لفظ نیست، بلا فاصله پشت سر هم معانی میان. در این حالت الفاظی در کار نیست، انتقالات ما به توسط الفاظ ذهنیه نیست تا احوال الفاظ در معانی اثر کنند. انتقالات ذهنیه گاهی به الفاظ ذهنی است و ذالک این که انتقالات ذهنی هم به توسط الفاظ ذهنی حاصل میشه به خاطر علاقه شدیدی است که بین معنا و لفظه. اگر این علاقه نبود انتقالات ذهنی به توسط الفاظ ذهنی حاصل نمیشد. و جالب یعنی این که انتقالات ذهنی به سبب الفاظ ذهنی است به خاطر ثبوت علاقه ایش که ذکر شد فل اذهان. این فل اذهان متعلق به مذکوره نیست، روشنه، متعلق به رسوخه، یعنی به خاطر ثبوت ذهنی اون علاقه ایش که ذکر شد. علاقه که ذکر شد علاقه وضعی بود نه علاقه طبیعی. این علاقه وضعی اگر راسخ نشود این انتقالات رو درست نمی کنه. در صورتی انتقالات ذهنی ما به توسط الفاظ ذهنی است که ما اون علاقه در ذهنمون راسخ میشه، یعنی کاملا بر لغت مسلط بشیم، به اون وضعی که واضح شده کاملا مسلط بشیم، بدون این لفظ مال این معناست. ولی اگه بخوام که جاهل باشیم روشن نمیشه برامون. گاهی این علاقه تو ذهن ما میاد، خب ما رو منتقل میکنه به معنا، گاهی نمیاد منتقل نمیکنه. اما اگر این علاقه راسخ شد، یعنی من کاملا آگاه شدم به لغت و لغت برای من حالت عادی پیدا کرد، یعنی معنا برای من حالت عادی پیدا کرد، الفاظ در ذهنم میاد، لطیف میشه، معنا رو لطیف میکنه و ذالک لرسوخ، قید الرسوخ داره که باید حتما این علاقه مذکوره که علاقه وقتیست ثابت بشه. فزه ثبوت فل خارج و ثبوت فی کتاب لغت هم کافی نیست، ثبوت فزه لازمه. ذهن من باید این علاقه رو تلقی کرده باشه تا با الفاظ ذهنیه انتقالات ذهنیه رو پیدا کند. فل هاد از سبب اون وزال کل رسوخ، یعنی این که انتقالات ذهنیه به سال الفاظ ذهنیه مثلا اینجور بود. اما فل هاد را اشاره به هر دو داره، فل هاد از سبب یعنی چون انتقالات ذهنیه به سبب الفاظ ذهنیه، اون به سببی که به سبب بودن که از ناحیه رسوخ علاقه مذکور فل اظهار می آید، چون چنین است ربما تعدد الاحوال الخاصت و بالالفاظ الى تباهم امثال ها فل معانی، منجر می شود احوالی که اختصاص به الفاظ دارن، بالالفاظ متعلق به خاص است، احوالی که اختصاص به الفاظ دارن تعدی میکنن الا متعلق به تعدد، تعدی میکنه این احوال به توهم امثالشون فی المعانی. این احوال هم که تعدی میکنن به معانی، تعدیشون تعدی واقعی نیست، تعدیشون تعدی توهمیه، یعنی من تو ذهنم خیال میکنم که معانی هم متعددن، معنا متعدد نیست، واقعا این لفظ این برای این معنای خاص بس شده و دوباره برای معنای خاص دیگه بس شده. تعدد معنا ما اشتراک نداریم، معنا متعدده و جدا جداست. این اشتراک و ابهام و مخالطه‌ای که در لفظ هست به توهم من به معنا منتقل میشه و الا لولا توهم واقعیت رو ملاحظه کنید، اینی که استعمال شده در مقابل مثلا چشم است، اون اینی دیگه در مقابل چشمه، هیچ کدوم به هم اشتراکی ندارن، اختلافی به وجود نمیاد، مخالطه هم نکنید. مغالطه رو ذهن من میسازه، چرا؟ چون که اون اشتراکی رو که در لفظ وجود دارد در معنا توهم میکنه، وقت تو معنا به غلط میفته. از احوال لفظ واقعا در معنا نیستن، متوهما در معنا هستن و همین توهم باعث میشود که من الفاظ رو مثل معانی ببینم یا معانی رو مثل الفاظ ببینم. قید توهم رو خواستم اصلا که خاجر به مناسبت آورده، قرار شد که ما در کلمه به کلمه خاجر دقت کنیم، حتی واوی هم که بوده حسیر هم خاجر از نویسندگان نیست که عبارت و فوقلات دقیقه، نمیشه هیچ عبارتی رو بر تسامح هم کرد. باید ببینیم چرا این کار شد. ولی تغییر المعانی به تغییرها ها اصل بر تعدده، فلهذا سبب احوال خاصه که الفاظ به معانی متوهما سرایت میکنه و یتغیر، ولهذا سبب یتغیر المعانی به تغییر الفاظ. اینم روشنه، الفاظ به تغییر معانی به تغییر الفاظ تغییر میکنه، هم تغییر الفاظ داریم هم سرایت احوال داریم، هر دو به خاطر همین علاقه است، به خاطر علاقه ای که بین لفظ و معناست، هم معنا به سبب تغییر لفظ تغییر می کند، هم حالات لفظ به معنا سرایت می کند. ول اغلاط اللفی تعرض به سبب الالفاظ، لشکمال الالفاظ ذهنی علیه ها. این عبارت دیگه می شود نکرد. یکی اینم که اینم اصلیل مرکب اینطور بگیم، فلهذا السبب اولا تعدد الاحوال، ثانیا يتغير المعاني، ثالثا اغلاطی که تعرض به سبب الالفاظ، انما تسلیل المعاني لسنای تفر، که هر سه رو دنبال هم قرار بدید. عبارت خوبه، بد نیست به این صورت، ولی بهتر اینه که اغلاط رو جدا کنید، الاغلاط رو مبتدا بگیرید، جمله مستنده بگیرید، اصل نگیرید. چرا میگم بهتر؟ چون این اغلاط داره همون سرایت حالتی از لفظ به معنا رو ذکر میکنه، یعنی چیز جدای از اون قبلی ها نیست، توضیح اون قبلی هاست. پس بهتره که جمله مستقل قرارش بدید تا جدای از اون قبلی ها نشه. اگه اصل بگیرین جدا میشه، یعنی سه تا نصب میشه و جدای از اون هم میشه. ولی برای اینکه جدا نشه، تقریبا توضیحی باشه برای قبلی ها، جمله مستقل، جمله مستقل قرارش بدید. ولی اصل گرفتنش هم اشکال نداره. خب این از خارج روزی دادم. علت این که میبینید مغالطه در معنا واقع میشود به خاطر این است که الفاظ خارجی مشترک هست. نه، به خاطر این است که الفاظ ذهنی مشترک هست. الفاظ ذهنی مشترک هست به خاطر این که الفاظ خارجی مشترک هست. پس ما الفاظ میگیم که چون الفاظ خارجی مشتمل بر غلطن، پس احوال ذهنی، الفاظ ذهنی هم مشتمل بر غلط می شود. و اگر الفاظ ذهنی مشتمل بر غلط شدن، غلطشون رو به معنا سرایت می دهند. دقیقی که چیز می کنند؟ ما ابتدا گفتیم الفاظ حالاتشون رو به معانی سرایت می دهند. ظاهر کلام رو می گوید که الفاظ خارجی، اما در واقع الفاظ ذهنی میخوان حالتشون رو سرایت بدن. پس ابتدا باید الفاظ ذهنی، الفاظ خارجی برن توی ذهن با اون حالاتی که در خارج رسن توی ذهن واقع بشن و حالات ذهنیشون رو سرایت بدن. در مغالطه این چنینه، در مغالطه اشتراک مال اون لفظ خارجیه. وقتی من این لفظ رو در ذهنم تصویر میکنم، یعنی در باطنم اون لفظ رو تلفظ میکنم، لفظ ذهنی حاصل میشه، اون اشتراکی که در لفظ خارجی بوده تو این لفظ ذهنی من هم میاد. وقتی این اشتراک به معنا سرایت میکنه، معنا رو مبهم میکنه. اشتراکی که لفظ رو مبهم کرده بود، من مشترک کرده بود، معنا رو مبهم میکنه، لذا مغالطه‌ای که میخواست حاصل بشه حاصل میشه. پس علت این که معنا مغالطه پیدا میکند این است که الفاظ هم مثل الفاظ ذهنی، مثل الفاظ خارجی مشتمل بر غلط هم. چون الفاظ ذهنی مشتمل بر غلط هم، غلط منجی نمی همون اشتراش مشتمل بر غلط هم، معنی مغالط بیدار میشه. والاقلاقی که آرز می شود به سبب الفاظ، اقلاقی که به سبب الفاظ آرز می شود، اقلاق یعنی مغالطه ها. توجه دارید که ما 13 تا سبب برای مغالطه داشتیم، 7 تاش معنوی، 6 تاش لفظی. اقلاقی که تعرض به سبب الفاظ، یعنی مغالطه هایی که یکی از این 6 سبب رو دارند. وقتی یکی از این 6 سبب رو به عنوان مثل ذکر کنیم، مثل و ما یکون رو به شراسه داشت، این یه نمونه است، ذکر یه نمونه است. یعنی غلط های مستنده به الفاظ منحصر به این یکی نیست، اصلاً چیست است. یکیش اینه که لفظ مشترکه، مثل ما یعنی مثل مغالطه ای که یکونه یعنی یتحقق و بل اشتراک الاسم، یعنی به سبب اشتراک لفظی. مغالطه ای که به سبب اشتراک لفظی حاصل میشه، مغالطه ایست که تعرض به سبب الفاظ. این مغالطه بازم میگه مثلا، مثلا یعنی این ما یکونه به اشتراک الاسم میگم به عنوان مثال ذکر کردن. و الا اقلافی که تعرض به سبب الفاظ هم اختصاص به این یکی نداره، این به عنوان مثال و نمونه به نظر میشه. اقلافی که به سبب الفاظ آرز میشن، تسری الالمعانی. چرا تسری الالمعانی؟ چون این اقلاف به الفاظ ذهنی میروند و الفاظ ذهنی با معانی مرتبطند، به خاطر این ارتباط غلط موجود در الفاظ ذهنی به معنا منتقل میشه. لاستعمال الفاظ ذهنی ایزن، ایزن این میشه الفاظ خارجیه، علیها یعنی بر اون اقلاط. همونطور که الفاظ خارجیه بر اون اقلاط مستندن، الفاظ ذهنی هم بر اون اقلاط مستند میشوند، وقت اقلاط از الفاظ ذهنی به معانی سرایت میکنند. خب مطلب تا اینجا تعلیلش تمام شد. چون بین لفظ و معنا علاقه است، اولا چون به سبب این علاقه احوال لفظ در احوال معنا تأثیر می‌گذارد، ثانیاً به این جهت منطقی را لازم است که بحث از الفاظ کند ولو بحث منطقی در الفاظ نیست بلکه بحثش در معانی است، ولی چون معانی احوال لفظ را هم واجد می شود، خوب است که ما در لفظ بحث کنیم تا بحث در معنا برامون راحت تر بشه. فلذالک رسل نمیسی، یعنی به خاطر وجود علاقه بین لفظ معنا اولا و به خاطر تأثیری که گفتیم ثانیان، یلزم المنطقیه ایزن انگرائی جانب اللفظ. این ایزن رو دقت کنید، هم مرتبطش میکنیم به ما قبل، هم مرتبطش میکنیم به ما بعد، هر دفعه درست بر منطقی نیز واجب است، یعنی همونطور که بر دیگران واجبه، بر نحوی واجبه که رفت در الفاظ کنید، بر سطحی واجبه که رفت در الفاظ کنید، بالاخره بر کسی که ادبیات میخونه، هر قسم ادبیات لازمه که بحث در الفاظ کنه، بر منطقی ایزن، یعنی بر منطقی هم وارد واجب است که بحث در الفاظ کنه، با اینکه ادبیات مربوط به الفاظه و منطق مربوط به الفاظ نیست، با وجود این بر منطقی واجب است کما اینکه بر ادیب واجب است. همونطور که بر ادیب واجب است چون با الفاظ سر کار دارد، بر منطقی واجب است چون او هم با الفاظ سر کار دارد، ولی سر کار داشتنش مستقیم است. در صورتی که ایزن رو به منطقی مطلق اگر مرتبطش کنید به بقیه و بعد اینطور میشه، بر منطقی واجب است که لفظ را ایزن رعایت کند همونطور که معنا را هم رعایت میکند. ایزن اگه مربوط به بعد بشه اینطور معنا میشه، حتی که مربوط به قبل بشه بر منطقی واجب است ایزن، یعنی کل عدیب، همونطور که بر عدیب واجب بود بر منطقی هم است. اگر مربوطش کنید به ما بعد معنیش میشه رعایت جانب لفظ واجب است همونطور که رعایت جانب معنا واجب است، بر منطقی رعایت هر دو واجب است. این ایزن به هر کدوم از دو طرف مرتبط کنید درسته، لزوما به هر دوش مرتبط میکنید. فلذلک لازم است منطقی را که مراعات کند جانب لفظ، اما کدام لفظ رو؟ لفظ عربی رو؟ لفظ فارسی رو؟ یا یه لفظ دیگر رو؟ نه، لفظ مطلق رو، یعنی من دون اختصاص این لغت این دون لغت. خب لفظ مطلق اینجا خیلی معنا میتونه داشته باشه، لفظ مطلق خیلی معنا میتونه داشته باشه، کدوم یکی مراد مصنفه؟ مصنف خودش متوجه که اگر عبارت رو مختصر میخواد بیه این جوجه ها نباید عبارت مختصر بیه، این غلط اندازه، لذا پشتش میگه من غیر مقید غیر مقید به لغت قوم دون قومه. این غیر مقید به لغت قوم دون قومه تفسیر مطلقه، این یه مطلب جدیدی نیست، همون مطلق رو داره تفسیر میکنه. واجب است منطقی را که ملاحظه کند جانب لفظ مطلق را در حالی که مقید نیست به لغت قوم دون قوم. بعد داره منحش ذالک، این منحش ذالک نیست، یعنی منحش الاطلاق، منحش ذالک یعنی منحش الاطلاق، یعنی با همین حیثیت، یعنی نه تنها مطلق رو ملاحظه کنه ولی بحثش رو مطلق قرار نده، بلکه بحثش هم مطلق قرار بده، منحش ذالک یعنی منحش الاطلاق هم بحث کنه، بحث هم اختصاص نده، نه تنها رعایت کند جانب لفظ رو بلکه جانب لفظ رو من حیث اطلاقش رعایت کنه، با توجه به اطلاق رعایت کنه. این غیر مقیدن من حیث ذالک را هم بیان میکنه، همونطور که مطلق رو داره بیان میکنه، یعنی رعایت کند جانب لفظ مطلق رو من حیث ذالک، یعنی از این جهت که مطلق است، یعنی با قید اطلاق بحث کنه، نه اختصاصش بدهد به لغت اینجوری. حالا تو عبارت مصنف خیلی بحث نمی کنیم با شما، تو عبارت مصنف بر فرض من حیث ذالک که من حیث کونهی منطقیان معنا بشه در عبارت خواجه معنی نمی شه، اما میخوام عبارت مصنف رو طوری توضیح بدیم که خواجه شرط داشت. در عبارت خواجه من حیث ذالک رو جایی گذاشته که حتما باید همین معنی شرط کردن معنا بشه، یعنی به همون من غیر مقید غیر مقیدن به لغت قوم دون قوم معنا بشه، نه من حیث کونهی منطقی. بر فرض قبول کنیم که فرمایش شما که من حیث ذالک که معنی من حیث کونهی منطقی ان باشه، بر فرض اینو قبول کنیم، در صورتی که کلام مصنف رو بدون شرح خواجه ملاحظه کرده باشیم، اما اگر با شرح خواجه ملاحظه کنیم ناصر به همین معنی شرط رو بدن کنیم. خب توجه دارید که مصنف نتیجه بحثش اینجا گرفت، از اول فصل مقدمه بحث رو مطرح کرد، اینجا نتیجه گرفت. چون اینجا نتیجه گرفت، خواجه اینجا نتیجه بحثش میکنه. خواجه میگه که بحث منطقی در بحث در الفاظ مقصود منطقی هست، ولی مقصود و قصد ثانیست، نه مقصود و قصد اول. کل نتیجه فصل همینه دیگه، که منطقی چرا بحث در لفظ میکند؟ چون باید در معنا بحث کند و بحث در معنا محتاج است به بحث در لفظ. به این جهت بحث در لفظ هم بکنه. پس بحث در لفظ بحث مستقیم و اونیست، بحثیست که به خاطر بحث مستقیم به این بحث احتیاج پیدا کرده. یعنی چون بحث در معنا لازم بوده به بحث در الفاظ احتیاج پیدا کرده. پس بحث در معنا میشود مقصود اول که مقصود اصلیشه، و بحث در لفظ میشه مقصود ثانی که مقصود مقدمیشه. اصلا مقصود ثانی مقدمه است برای مقصود اول. در اینجا بحث در الفاظ مقدم است برای بحث در معانی، و بحث در معانی مقصود اصلی است. مقصود اصلی یعنی مقصود به قصد اول، مقصود مقدمی یعنی مقصود به قصد ثانی. ای نظر و حوث المعانی، نظر منطقی در معانی، انما یکون و به قصد اول، و ما اما نظر از فل الفاظ به قصد ثانی، یعنی یکون و به قصد ثانی. این نتیجه است که از مباحث مصنف در این فصل گرفته میشه. اصلا چون خود مصنف اینجا نتیجه رو گرفته، خاجن در اینجا نتیجه رو گرفته. ولی اول بحث ولی نمیگفت، اول بحث میگفت اشارتون میخوام بگیم که نظر منطقی در لفظ مقصود اولی نیست، بلکه مقصود ثانیست، نظر او در معنا مقصود اولی هست. اینطور اول فصل میگفت، اول فصل نگفت، اینجا گفت. چرا؟ چون مصنف هم مطلبش اینجا گفت. مثلا هست که از حالا از اول فرض شروع کرد، مقدمه بود دیگه، اینجا رسید به نتیجه و زل مقدمه، لذا خواهدم اینجا حرف بزن. نظر و فلم آنی الان کتاب شما تصویفونه؟
نه
انما بخونیم، انما بخونیم. حالا من با تحقیق کنم بیرم انما حتما باید خونده که انما هم درست نباید فکر کنیم. کتاب ما که انما نمیشه و به نظر میشه که انما درسته. حالا شما میفرمایید فقط انما بخونیم، انما نخونیم، این باید مرزه کنیم بیدیم فقطش درسته یا نه. بهتره بهتره که انما بخونیم. خب خاطر حالا میخواد توضیح بده بحثا. و نظر و حوف الالفاظ غیر مقید به لغت هو معرفت حال و افراد. اینجور که خوندن بخونید، نظر و حوف مبتدا غیر مقید رو خبر نگیرید، و الا هو معرفت حال رو که اینجور نکنید، ولی به ظاهر درست در میاد دوباره تمام میشه، ولی این کار نکنید. نظر و حول مبتدا بگیرید، غیر مقیدان حال بگیرید، خوب معرفت حال افراد ها سرد. و نظر منطقی در الفاظ من حیث زاله، یعنی من حیث الاطلاق. ببینید اینجا دیگه قید من حیث زاله حتما باید به معنی من حیث الاطلاق باشه. نظر منطقی در الفاظ من حیث الاطلاق یعنی غیر مقیدان به لغت قوم دون قومن، دون قومن آخر. نظرش در الفاظ به طور مطلق هوه معرفت و حال و افراد ها، ترکیب ها، اشتراک ها، تشکیک ها و سایر احوال ها. منطقی که میگیم نظر کند در الفاظ به طور مطلق، معنیش اینه یعنی بفهمد که چه لفظی مفرد است، چه لفظی مرکب، چه لفظی مشترک است، چه لفظی تشکیک دارد، چه لفظی تماکی دارد. این در لفظ مفرد، الفاظ مفرد، که کدام لفظ مفرد، که کدام لفظ مفرد است، کدام مرکب است. اما اگر در قضیه بیاد کدام لفظ اگر مقدم شود چه معنی حاصل می شود، این لفظ دیگه اگر مقدم شود چه معنی حاصل می شود، این همه بحثای در الفاظه. منطقه اگر وقت بحث می کنه در الفاظ در حالی که اون لفظ رو جدا ملاحظه می کنه، یه وقت بحث می کنه در الفاظ در حالی که اون لفظ رو با لفظ دیگه کنار هم می زنه. که هر دو رو ایشون مثال میزن. مثلا بحث میکنه در افراد، بحث میکنه که چه نوع لفظی مفرده، چه نوع لفظی مرکبه. اینطور میگه، میگه لفظی که جزء ندارد مفرد است، مثل همزه استفهام. لفظی که جزء دارد جزءش معنا ندارد مفرد است، مثل عیسی، مثل زید. جزء داره ولی جزءش معنا ندارد. لفظی که جزء دارد جزءش هم معنا دارد ولی جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمی کند، باز مفرد است، مثل عبدالله در وقتی که علمش میکنه. لفظ جز داره، معنا جز داره، ولی لفظ جز لفظ بر جز معنا دلالت نمی کنه. معنا که انسان است، یک جزش حیوان، یک جزش ناطقه، در حالی که لفظ یک جزش عبد، یک جزش الله. عبد بر هیچ جز این انسان دلالت نمی کنه، الله هم بر هیچ جزش دلالت نمی کنه. پس لفظ جز داره، جزش هم معنا داره، ولی معنای این اجزا بر اجزای لفظ، بر اجزای این لفظ بر اجزای اون معنی دلالت نمی کنه. این سه قسم هستی مفرد. چهارم، لفظ جز داشته باشه، جزش هم معنا داشته باشه، معنا هم دلالت بر جز معنای لفظ هم دلالت، معنای جز لفظ هم دلالت بر جز معنا بکند، ولی این دلالت مراد نباشد. مثل این که اسم یه نفر را بذاریم حیوان ناطق، اسمشو نذاریم دلالت میکنه، حیوان دلالت میکنه در جزی از این معنا که این انسان است، بلکه ناطق دلالت داره بر جزی دیگر. ولی وقتی اسمش شد حیوان ناطق، اون دلالت اجزا و معانی مراد نیست، بلکه علمیت مراده. در اینجا هم باز میگیم لفظ مفرده، استفهام رو، زید رو، عبدالله رو، حیوان ناطقی رو که علم باشه، همه اینها رو ما مفرد می‌بینیم. اما اگر لفظی دارای اجزا، دارای جز بود، جزش هم دارای معنا بود، معنا هم بر جز معنا و جز لفظ و جز معنا دلالت کرد، این دلالت هم مراد بود، وقت می‌گیم مراد شد. پس مراد شد یک قسمه مثل حیوان ناطق در صورت که بحث باشد، نه علم باشد. پس مرکب یک قسم، مفرد چهار قسم. اینا رو در بحث باید تعیین کنیم. پس بحث در حال افراد کلمه لفظ یا ترکیب لفظ بحثی سنتی، این یه بحث. بحث دیگر، بحث در اشتراک لفظ، بحث منطقی. با اینکه بحث اشتراک بحث لغویه، ولی منطق هم با بحث بحث. اشتراک یعنی لفظی تعدد معنا داشته باشه، البته با تعدد بحث. اینجا که تردد معنی حاصله بهش میگه اشتراک. تشکیک اون لفظی اختلاف معنا داشته باشه، یعنی در مصادیق مختلف به نحو مختلف صد کند، در خلاف تواتی که بر مصادیق مختلف به توافق صد میکند. این رو میگیم تشکیک. تشکیک و تواتی مقابل همان، اینا هم از اوصاف الفاظ هست. بعد میگه سائر الفاظ لفظ، سائر الفاظ، سائر احوال لفظ، سائر احوال لفظ. سائر احوالی که میگه، میره توی الفاظی که با هم مقایسه میشه. حرف سلب رو مقدم کنی بر رابطه، خب سلب یک لفظ، رابطه یک لفظ، خود سلب تنها رو ملاحظه نمی کنی، رابطه تنها رو ملاحظه نمی کنی، این دوتا با هم ملاحظه بشن چگونه میشه؟ تا حالا میگفت این لفظ خودش ملاحظه بشه، با لفظی دیگه مقایسه نشه. میگفت گاهی مفرده، گاهی مرکبه، گاهی مشترکه، گاهی متوافیه، گاهی مشکل. حالا میگه این دو تا لفظ رو با هم ملاحظه کن، مقدمش کن چی میشه، مؤخرش کن چی میشه. گاهی سلب رو بر رابطه مقدم میکنه، میگه مفادش اینه. رابطه رو بر سلب مقدم میکنه، میگه مفادش اینه. سلب رو بر جهت مقدم میکنه، میگه مفاد اینه. رابطه رو بر جهت مقدم میکنه، میگه مفاد اینه. دو تا رو مؤخر میکنه، از جهت میگه مفاد اینه. اینا اختلافاتی است که الفاظ پیدا میکنن، منتها گاهی الفاظ خودشون به تنهایی، گاهی در وقتی که با هم مقایسه میشن. ایشون برای هر دو مثال میزنه، این خاطر هم برای اونجایی که لفظ به تنهایی ملاحظه بشه، هم برای اونجایی که لفظ با هم ملاحظه بشه. حالا اونجایی که به تنهایی ملاحظه بشه، من مختصر توضیح دادم، با هم ملاحظه بشه ان شاء الله بشه نظم کنه. و نظر منطقی در الفاظ من حیث ذالک و من حیث الاطلاق، در حالی که مقید میشه بلاغت قوم دون قوم، این است که بشناسد حال افراد، افراد غلطه کتاب ما افراد داره غلطه، حال افراده ها و ترکیب ها، یعنی افراد الفاظ رو، مفرد بودن الفاظ رو، مرتب بودن عکاس و استراف داشتنشون رو تشکیب داشتنشون رو سائر احوالشون رو فی دلالات ها مثل حقیقت و مجاز بودنشون رو بحث حقیقت و مجاز تو منطق هم مطرح میشون شد دخول وارد این مثالش برای سائر احوال ها فی دلالات ها که من مثال بزنم به حقیقت و مجاز در صورتی که مفرد باشد ایشون مثال دیگه میزنم به شرطی که لفظی رو با لفظی مقایسه کنیم حالا دقت کنید توضیح بده در نهج سوم ظاهراً فصل اولشه این بحث مطرح میشه که قضایا به دو قسم تقسیم میشن قضایای ثنائی و قضایای ثلاثی ثنائی قضیه ایست مرکب از موضوع و محلول که رابطه فکر نمیشه همه قضایا ثلاثی هم رابطه هم توشی نست ولی به محلی که ما رابطه رو ذکر نکردیم قضیه میشه ثنائی دارای موضوع و محلول گاهی رابطه رو ذکر میکنیم میشه ثلاثی گاهی میگیم زیدون کاتبان ثنائی گاهی میگیم زیدون هو کاتبان ثلاثی فرق هم نمی کنه هر دو یک معنی داره منتها در یکی ما اختصار رو رعایت کردیم ثلاثی قرار دادیم در یکی تفصیل رو ایجاد کردیم ثلاثی قرار دادیم حالا اگر قضیه رو سلب کردیم حرف سلب درش آوردیم اگر ثنائی بود خب رابطه توش ذکر نشده اصلا این بحث خلقه که حرف سلب مقدم بر رابطه شه یا مؤخر اصلا رابطه ای ذکر نشده که میخوان حرف سلب شما مقدم کنی یا مؤخر که پس بحث در قضای ثنائی ندیم اما در بحث در قضای ثلاثیه در قضای ثلاثی اگر ما حرف سلب آوردیم دو تا حالت داره یا این حرف سلب رو مقدم میکنیم بر رابطه میگیم زیدون لیسه هو بر کاتبه یا رابطه رو مقدم میکنیم زیدون هو بر لا کاتب لفظ عوض میشه هیچی معنی عوض نشده لفظ عوض شده با وجود این قضیه دو جور میشه حالت لفظ در معنی اثر میذاریم به قضیه رو عوض میکنه این معنی رو عوض میکنه اولی رو میگیم سالبه دومی رو میگیم موجبه معلوله زیدون لیسه هو بر کاتبه که حرف سلب مقدم شده بر رابطه بس میگیم سالبه چرا؟ چون حرف سلب بر رابطه وارد شده در ربط رو سلب کرده رابطه ایجاد ربط کرده بین موضوع و محمول حرف سلب بر این رابطه وارد شده ما اون ربط رو بریده وقتی ربط بریده شد از این چیز سالبه سالبه یعنی در واقع محمول از موضوع سلب کردیم نه به موضوع بستیم و ارتباط دادیم پس قضیه سالبه است که حرف سلبش بر ربطش وارد شده اما اگر حرف ربط بر سلب وارد شد سلب میره جزء محمول میشه وقت محمول مسلوب به توسط رابطه به موضوع ربط داده میشه قضیه میشه موجبه موجبه معدولی موجبه ای که ما محمولش رو عدول دادیم یعنی محمولی که باید مثبت میموند میبود عدولش دادیم منفیش کردیم اینجا اصطلاحا میشه موجبه معدولی پس اگر حرف شرط مقدم شد قضیه من سالبه است اگر حرف ربط مقدم شد قضیه من موجبه است میبینید معنا عوض میشه چون لفظ عوض شده پس تغییر لفظ در معنا داره اثر میکنه به این مناسبت منطقی لازم است از لفظ هم بحث کنه یعنی از سالبه بحث کنه از موجبه بحث کنه بعد هم بحث کنه که حرف سلب اگر مقدم شد در رابطه چه حالتی داره از اون آخر چه حالتی داره که دخول سلبه علی ربط که این دخول ارتضا میکند سلب قضیه را این قضیه ارتضا میکند که قضیه سالبه باشد چون سلب ربط رو سلب میکنه حرف سلب ربط که بین موضوع محمول رو میبره و عکس این دخول عکس دخول یعنی دخول ربط علی سلب که اقتضا میکند عدول رو یعنی اقتضا میکنه که قضیه معدوله بشه قضیه دیگه سالبه نباشه موجبه معدوله بشه ببینید یه قضیه سالبه شد یه قضیه معدوله شد معناها فرق شد چرا چون الفاظ فرق شد بله اصلا در همون نحوی که عرض کردم من نخواستم به تفصیل وارد بحث بشم میگه بین معدوله و سالبه فرق معنوی وجود داره و فرق لفظی وجود داره در فرق معنوی میگه در سالبه احتیاج به وجود موضوع نداریم در موجب احتیاج به وجود موضوع داریم که البته خود این خیلی حرف داره اینجا خاطر کلمه خیلی دقیق عبارات خیلی دقیقی میاره که این عبارات دقیق از خیلی از هم پوشیده مونده و لذا این مسئله براشون مهمه که الان بحثش در اینجاست میشه الان اینجا از خواهد و یه مطلب دیگه داره فرق لفظی میگه بین نادول و سالب فرق لفظی و فرق لفظی همیست میکنه. میگه اگر شما سلب و مقدم کردی سالب است، اگر رابطه رو مقدم کردی نادول است. فرق بین سالبه محصله و موجبه نادوله رو فرق لفظی شو این بسید، یه فرق معنوی بینیسی، یه فرق لفظی بینیسی. نحسی سبون در کتاب ما از صفحه 110 سبون میشه 111 نحسی سبون در کتاب ما از صفحه 110 و 111 دوازه از اونجا سبون میشه. بله بحث مهم رو اونجا سبون من اینجا فقط اشاره برم میکنم. و سزاله دخول هما عطبه بر کدخوله لذاب دخول هما میخونی و کزاله دخول هما مثالش برای سائر احوال ها فی دلالات ها دخول هما یعنی دخول سلبه و ربطه علی جهت، که این دو تا مثال بخواد، یکی دخول سلب بر جهت، یکی دخول ربط بر جهت. دوباره و دخول جهت علی هما، دخول جهت بر سلب یا دخول جهت بر ربط، که چهار تا مثال، چهار تا مثال لازم داریم. دو تمال سال، دو تمال رفت زمیر دخول هما و علیه هما به سلب و رفت برمیشیم. حال دقت کنید، من یک بار سلب و رفت جهت وارد میکنم، یک بار رفت اینطور میگیم، رفت اینطور میگیم، زیدون یا الانسان، الانسان کاتبون بل امکان، الانسان خوبه کاتبون بل امکان، یا خوبه به امکان کاتب، خوبه بر جهت وارد میشه. خوب دقت میکنم، خوبه بر جهت وارد میشه، امکان جز محمول قرار میگیره. وقت محمولی که مقید به امکان است به نحو اطلاق بدون جهت بر موضوع هم میشه به وسیله رابطه، قضیه این که قضیه مطلقه نمیشه، قدیه ممکنه. زیدون هوه بل امکان کاتبون یا هوه کاتبون بل امکان قضیه مطلقه است، این قضیه خالی از جهته. جهت قضیه موجه هست که ربط هست جهت پیدا کنند، نه موضوع اشیا محمول است. اگه موضوع اشیا محمول شما قید به جهت کردیم قضیه مطلقه است، رابطه رو اگر موجه کردیم قضیه موجه هست. شما الان در اینجا رابطه رو مطلق رو داشتید، امکان رو جز محمول قرار دادید، شد زیدون هوبه بل امکان کاتبون یا هوبه کاتبون بل امکان، که بل امکان حالی که مقدم بر کاتب باشه، که مؤخر از کاتب قید کاتبه، یعنی قید محموله. پس محمولتون مقید شده، موجه شده، قضیهتون موجه نیست، رابطه جهت رو نداره، بنابراین قضیه موجه نیست، قضیه مطلقه است. اما اگر گفتیم زیدون بل امکان هوبه کاتبون، که بل امکان رو مقدم، اگر بل امکان رو مقدم کردید قضیه میشه موجهه، چون بل امکان روی رابطه وارد میشه و رابطه رو جهت دار میکنه و قضیه این که رابطه رو جهت دار بشه میشه موجهه. از زیدون بل امکانه هوه کاتبون میشه قضیه ممکنه، نه قضیه مطلقه. پس توجه کردید که با لفظ با توجه به لفظ ما دو نوع معنا درست کردید، یکی قضیه مطلقه که معنی خاصی داره، یکی قضیه ممکنه که معنی دیگری داره. معنی ها فرق کردن که لفظ فرق کرد، پس لفظ تونست در معنی ها فرقیت کنه، احوال لفظ تونست در احوال معنی ها فرقیت کنه. جهت رو مقدم کردیم قضیه موجهه شد، رابطه رو مقدم کردیم قضیه مطلقه شد. عبارت خواجه توجه کنید، خواجه در فصل اول از فن دوم اساس الاقتباس، فصل اول از فن دوم اساس الاقتباس صفحه 130 اینجوری میگه، در لغت تازی یعنی عربی، موضع جهت به تبع مقدم بود بر موضع رابطه. مثلا گویی زیدون بل امکانه هو کاتبون، این چه قدیه ممکن چه اگر متأخر باشد جهت جزوی از محمول شود، یعنی اگر جهت مؤخر از رابطه باشه جهت جزوی از محمول شود و قضیه در حلقه مطلقه بود. بعد میگه در پاسی اگر گویی زیدون به امکان کاتب است موجهه باشد و اگر گویی زیدون کاتب به امکان است مطلقه باشد و جهت جز محمول کرده باشد. من میکرشدم در اینجا توضیح نمیده، من این توضیح کرشدم از اساس بود و عبارت اساسا از این خوندم. اما در سلب، در سلب گاهی سلب رو داخل میکنیم، در جهت گاهی جهت رو داخل میکنیم. بسن اینطوری میگیم به ضروره لیسل انسانو به حجر، به ضروره لیسل انسانو به حجر. اینجا قضیه اون واجه هست، جهتش هم ضرورت، جهتش ضرورت. یعنی به ضرورت سلب انسانیت از حجریت و حجریت از انسانیت فهمیده میشه. یعنی این سلب ضروری است. فقط این به ضروره لیکل انسان، یعنی این سلب ضروری است. میشه ضرور افاده میکنه ضرورت سلب انسان از حیوان، از حجر و از ضرورت حجر سلب حجر از حیوان. اما اگر لیکل رو مقدم کردیم، لیسه به ضرورت الانسان و کاتبون، لیسه به ضرورت الانسان و کاتبون، لیسه بر سر به ضرورت داخل شده، ضرورت نفسه، ضرورت رو نفسه امکان حاصل میشه، مفاد قضیه باز میشه موجهه، اونتا ممکنه، نه ضروریه. قضیه اول ضروریه بود، قضیه دوم ممکنه است. با اینکه در هر دو قضیه به ضرورت بودیم، من تا در یکی به ضرورت رو مقدم کردیم و سلب، سلب نتونه ضرورت نفی کنه، قضیه ضروری نمید. در یه جا سلب رو بر ضرورت باید کردیم، سلب ضرورت نفی کرد، ضرورت که نفی بشه امکان نفی میشه، قضیه که ممکنه. اینم باز در فن در فصل اول از فصل دوم اساس الاختباس همون صفحه 130 عبارتی به خاطر داره که من دیگه عبارتی نمیخونم، مراجعه میکنه، عبارتی ما سنگین تر از این عبارت قبلی. اونجا هم همین بیان نشون داره که اگه سلب رو مقدم کردی قضیه میشون ممکنه، اگر ضرورت رو مقدم کردی قضیه میشون ضروری. البته اونجا اینطور نمیگه، اونجا میگه اگر سلب رو مقدم کردی قضیه میشود موجه به جهتی که سلب اون جهت رو افاده میکنه. چون گاهی از اوقات لیسه به امکان میگی، لیسه به امکان که گفتی ضرورت میاد، لیسه به ضرورت گفتی امکان میاد. ایشون به طور مطلق حرف میزنه، من خاصش کردم، یعنی در مثال پیادش کردم. خاطر طوری حرف میزنه که هم با سلب امکان ضرورت درست بشه، هم با سلب ضرورت امکان درست بشه. من فقط با سلب ضرورت امکان درست کردم، خاطر مطلق تر حرف میزنه. و کذالک دخول ما علی جهتی، یعنی سلب و رابطه بر جهت داخل شدن یه مفاد داره. سلب بر جهت داخل شود قضیه رو خلاف اون جهت موجه می کند، رابطه بر جهت داخل شود قضیه رو موجه نمی کنه، اصلا مطلقه می کنه. اما وقت دخول جهت علیه ما، جهت بر این دو تا وارد بشه، جهت اگر بر سلب وارد بشود قضیه موجه می شود به همین جهتی که خود این جهت افاده می کند، اگر رابطه بر جهت، اگر جهت بر رابطه وارد شود قضیه می شود موجه به همون جهتی که جهت افاده می کنه. این توضیح داده شد مرد و بل جمله. این و بل جمله می خواد بگه به خلاصه، یعنی همه یه مطالب قبل می خواد دوره بیاره. و بل جمله سائره یا سائره اینطور بود، هو معرفت و حال افرادها ترکیبها تا آخر، و بل جمله هو معرفت و سائره مازه از ها در اونجاست. نظر منطقی در الفاظ من حیث الاطلاق معرفت اینا چی گفتیم، و بالجمله معرفت سائر، سائر یعنی در اینجا یعنی زمین، و بالجمله معرفت جمیع موضوع که رفی شرائط نقیض و المغالطات لکیه، همه رو باید بشنست، تمام آنچه که در شرائط نقیض گفته شده، تمام آنچه که در مغالطات لفظیه گفته شده بالجمله باید بشنست. خب حالا این شرائط نقیض که مغالطات لفظی است، چند تا از اینا رو ذکر میکنم، چند تا از این شرایط رو ذکر میکنم. شرایط نقیض در آخرین فصل از نهج سوم آمده که بحث شرایط نقیض رو تمام میکنید وارد نهج چهارم میشه. البته جاش اونجا نیست، به مناسبت آمده، ولی شرایط نقیض اونجا آمده. بحث مغالطه در نمک در نهج دهم آمده، و اونجا تقسیم شده اقسام مغالطه به 16 قسم که 7 تا سبب معنوی داره و 6 تا سبب لفظی. اون اسباب لفظی رو اگر بخواد بشناسید که در مغالطه دخالت دارن و شرایط نقیض که همشون مربوطه به لفظ میشن، اینا رو اگر رعایت کنید در زیرش همین هستی گفتیم. ببینید یکی از شرایط نقیض اینه که میگن موضوع و محمول باید هر دو به یک، اگه بخواد اضافه بشه باید به یکی اضافه بشه. مثلا میگن زیدان والدون، زیدان لیسه به والدون، تناقض نداره. تو ممکنه معنیش این باشه زیدان والدون لدکرن لیسه والدون لعمره، مضاف الیه فرق کنیم، تناقض درست نمیشه. در تناقض شرط میشود که مضاف ها اضافه ها یکی باشه، مضاف ها یکی، مضاف الیه یکی. اگه اضافه عوض شد تناقض درست نمیشه. یا در یه جا میگید زیدان کاتبون، زیدان لیسه به کاتبون، تناقض نیست. زیدان کاتبون بالقوه، زیدان لیسه به کاتبون بالفعل. قیده بالقوه و بالفعل اگر رعایت نشه تناقض درست نمیشه. هر دو باید بالقوه باشن یا هر دو باید بالفعل باشن تا تناقض درست بشه. یا در یه جا شرط میارید زیدان کاتبون انطلعت الشمس و لیسه به کاتب من قرابت الشمس، شب باشه نمیشه، روز باشه نمیشه، هیچ کدوم نه تناقض ندارن، تو شرطشون فرق میکنه. الحال شما در تناقض چه شرایطی رو رعایت میکنید؟ شرط اضافه رو رعایت میکنید، چون لفظتون به چی اضافه میشه؟ لفظتون داره مفاد بالقوه رو میفهمونه یا بالفعل میفهمونه؟ به امثال ذلك این چیزایی که در شرایط تناقض بودیم همین مربوط به لفظ میشه، یعنی لفظ مقید میشه. ولی شما قید رو ذکر نکنید، وقتی میگید زیدون والدون یا زیدون لیسه به والدین، لفظ رو دارید مقید میکنید ولی قید فکر نشده. یا زیدون کاتبون بالقوه و زیدون لیسه به کاتبون بالفعل، لفظ داره مقید میشه ولی قید بالقوه و بالفعل نیارید، لفظ مقید میشه بعد معنی مقید میشه. پس تمام اینها میبینید که چیزها تغییراتی شده در لفظ میاد و باعث تغییراتی در معنا میشه. خب الا ما یقل ظاهرا نمیرسیم، چون اگر چه کوتاهه ولی بحث زیادی داریم، مثلا نمیدونیم سرسه شده.